به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید محترم، همکاران و مهمانان گرامی. هفته پژوهش رو خدمت همه بزرگواران تبریک عرض می کنم. به همین مناسبت در نشست امروز دو سخنران داریم. ابتدا جناب آقای دکتر مهرآیین، عنوان سخنرانیشون هست گذر از پژوهش به فراپژوهش در علوم انسانی و مقتضیات معرفتی آن. آقای دکتر مهرآیین، اگه صدای بنده رو دارین خدمتتون سلام عرض میکنم و خواهش میکنم شروع بفرمایین.
سلام خانم مجاور، صدای من رو دارین درسته؟
بله آقای دکتر، صداتون واضح و کامل روشن.
من تصویرم میتونم داشته باشم دیگه درسته؟
بله بله بفرمایید.
به نام خدا، مرسی از دوستان پژوهشگاه علوم انسانی که منو دعوت کردن توی هفته پژوهش در باب یکی از مهمترین موضوعات از نظر خودم در حوزه پژوهش صحبت کنن. از شما خیلی ممنونم خانم مجاور عزیز که این جلسه رو دارین تنظیم کردین و دارین در آخرین جلسه رو برگزار میکنین. به من گفتم من 40 دقیقه وقت دارم که در واقع صحبت کنم، ولی من ممکنه یه ذره کمتر بشه یک ذره بیشتر، ولی سعی میکنم بحثمو توی همین فاصله زمانی ارائه کنم و امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره. ایده کلی من در این سخنرانی در واقع برمیگرده به یک دغدغه باز فردی مثل همه مباحثی که تر میکنم. این ایدم در واقع گرفته شده از یک تجربه فردی است و اونم در واقع تجربه سرعت در جهان امروزه و در همین این مفهومی که من در واقع انتخاب کردم واسه این سخنرانی و در تیتر اصلی سخنرانی من هست، گذر از پژوهش به فراپژوهش. این مفهوم فراپژوهش یا فراتحلیل در واقع دعوت به کندیه، دعوت به ایسته، دعوت به مکس کردنه، دعوت به ایستادنه. اما در مقابل این ایده که بالا در فراتحلیل یا در فراپژوهش مطرح میشه، اون چه که در واقعیت زندگی اجتماعی جامعه ایران ما با اون روبرو هستیم و به یک معنا با وضعیت بشر در جهان امروز با روبرو هستیم، تجربه سرعت و در واقع حرکت بسیار سریعه. تا اونجا که به زبان بنیامین میگفت ما اونقدر داریم تجربه های متفاوت را در سرعت بسیار تجربه میکنیم که امکان تجربه کردن رو از دست دادیم، یعنی امکان در واقع زیستن اونچه که بر ما میگذره رو از دست دادیم. اگه بخوام در قالب چند مثال ساده از وضعیت جامعه خودمون رو در واقع توضیح بدم، میتونم به این نکته ها اشاره کنم که به خوبی این وضعیت در واقع پر از آشوب و پر از آشفتگی و در با سرعت بسیار که ما باش روبرو هستیم و امکان ایستادن، امکان مکس، امکان ارزیابی خود، امکان در خودنگری رو از ما گرفته. ببینید ما خیلی داشتیم مدرنیته رو تجربه میکردیم، یعنی در واقع در نظام پهلوی داشتیم یک دنیای مدرنی رو حالا مبتنی بر ایده‌های خاصی که در اون نظام مطرح بود داشتیم تجربه میکردیم. بلا فاصله بدون اینکه به خوبی دنیای مدرن رو تجربه کنیم، بلا فاصله بدون اینکه اون پروژه هایی که مد نظر نظام پهلوی بود را بتونیم تجربه کنیم، به یک باره با یک انقلاب ما روبرو شدیم و در واقع به یک باره پرتاب شدیم در جهان دیگه‌ای که مهمترین ویژگیش میشه گفت بازگشت به سنت یا همون بازگشت به خیشتن یا بازگشت به گذشته بود. ما به لحاظ رهبری جامعه تازه با یک رهبر کاریزماتیک به نام آیت الله خمینی آشنا شده بودیم که داشت در واقع تجربه رهبری کاریزماتیک رو بر جامعه ما اعمال میکرد که به یک باره با مرگ ایشون روبرو شدیم و ما یک تجربه رهبری تازه در جامعه مون داریم. ما داشتیم انقلاب رو تجربه میکردیم، خیلی سریع، هنوز تجربه نکرده، هنوز در واقع بدون اینکه با مقتضیات مفهوم انقلاب آشنا بشیم و بتونیم زندگیمون اونگونه که انقلاب در واقع مطرح ساخته بود به پیش ببریم، به یک باره با تجربه جنگ روبرو شدیم. و به سرعت وارد یک تجربه نوینی شدیم که کل زندگی و ماجرای زندگی ما، قصه و روایت زندگی ما را تغییر داد. ما به گرفتار در جنگ بودیم و داشتیم در واقع در همون فضای جنگ یک اقتصاد سوسیالیستی رو تجربه می‌کردیم و با مقتضیات، هنوز با مقتضیات این اقتصاد سوسیالیستی آشنا نشده بودیم و هنوز به خوبی اونو تجربه نکرده بودیم، هنوز به خوبی در خصوص این اقتصاد سوسیالیستی به گفتگو با یکدیگر ننشسته بودیم که با پایان جنگ و فوت امام به یک بار ما وارد عصر سازندگی شدیم و رفتیم به سمت تجربه اقتصاد لیبرال و نئولیبرال و هنوز در واقع اقتصاد لیبرال و نئولیبرال رو تجربه نکردیم که رفتیم به سمت اینکه ما می‌خوایم در واقع تحولات سیاسی یا رفتن به سمت اصلاحات سیاسی رو دنبال بکنیم که یک گونه دوباره هم بازگشت به گذشته بود و هم یک گونه دوباره باز کردن یک افق تازه در فضای سیاسی بود. ما هنوز تحولات سیاسی رو در واقع تجربه نکرده بودیم که به یک بار دوباره افتادیم در فرایند در واقع تجربه یک دولت پوپولیستی و هنوز نمیدونستیم که زندگی کردن در یک فضای دموکراتیک، منظورم همون دوران آقای خاتمی است، چگونه است که به یک بار پرتاب شدیم در یک فضای سوسیالیستی و پوپولیستی و ببخشید و اون فضای تازه رو در واقع داشتیم تجربه میکردیم. ما توی دنیای اندیشه هنوز گرفتار مفهوم غرب زدگی آل احمد، هنوز گرفتار مفهوم در واقع بازگشت به خیشتن شریعتی، هنوز مفهوم ولایت فقیه آیت الله خمینی بودیم که به یک باره در دنیای معرفت رفتیم به سمت ایده های مثل اندیشه های پوپر، نمیدونم ایده لیبرالیسم، لیبرالیسم اسلامی به جای مدرنیسم اسلامی و تجربه های تازه‌ای رو که از سر گذروندیم در میدان اندیشه. ما خانواده سنتی در عصر مدرن، یعنی یک خانواده گسترده در عصر مدرن، در واقع در آغاز عصر مدرن مثل همه جوامع دیگه داشتیم تجربه می‌کردیم که و هنوز به مقتضیات اون به خوبی آشنا نشده بودیم که به یک بار افتادیم در فرایند عشق رمانتیک و به یک بار فرایند عشق رمانتیک تبدیل شد به مبنای زندگی خانوادگی ما بدون اینکه ما نقش سنت در زندگی خانوادگی یا در فرایند ازدواج رو به خوبی تجربه کرده باشیم، بدون اینکه بدونیم اصول اون ماجرا چی بود، بنیانهای اون نو زندگی چی بود، دیدگاه‌های حاکم بر اون زندگی، ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر اون نو زندگی چگونه بود، به یک بار وارد دورانی شدیم که در واقع عشق رمانتیک شد پایه خانواده ما. ما داشتیم ایده تعهد و وفاداری و در واقع عشق به خانواده رو ترویج میدادیم و داشتیم اینگونه زندگی خودمون رو به پیش می‌بردیم که یک دفعه روبرو شدیم با عشق سیال، با عشق‌های کوتاه مدت، با گسستگی در روابط خانوادگی، با افزایش میزان طلاق و انواع اتفاقاتی که افتاد. ما داشتیم سینمایی در واقع مربوط به عصر مدرن در آغاز دوره پهلوی رو داشتیم یک سینمایی رو تجربه می‌کردیم، حالا چه تحت عنوان سینمای فیلم فارسی چه عنوان‌های دیگه‌ای که به این نوع سینما داده شده، به یک بار با وقوع انقلاب رفتیم به سمت سینمای اسلامی، اصولا اصلا رفتیم به سمت ایده تعدیدی سینما، هنوز تجربه سینمای مدرن رو نداشتیم، سینما رو رفتیم به سمت تجربه تعطیل کردن سینما و باز بلافاصله رفتیم به سمت سینمای اسلامی و اینکه سینمای ارزشی، سینمای انقلابی، هنوز این سینمای ارزشی، این سینمای انقلابی رو تجربه نکرده بودیم، با مقتضیاتش روبرو نشده بودیم، اصول حاکم بر این جهان رو نمیشناختیم که به یک بار دوباره افتادیم در درون سینمای انتقادی، سینمای در واقع هنری، سینمای آوانگارد و رفتیم به سمت تجربه های تازه. این اتفاقات به سرعت در زندگی ما در همه حوزه در واقع داره مطرح میشه. در حوزه خود اندیشه دانشگاه و در حوزه در واقع علم اون چیزی که در اتفاقی افتاد توی جامعه ما اینگونه بود. ما هنوز گرفتار گفتمان دولت محور پهلوی اول و بعدش پهلوی دوم بودیم و داشتیم فکر میکردیم که علم در واقع یکی از مهمترین ویژگی‌های مورد نیاز یک نظام سیاسی است که داره تازه این جامعه رو میسازه و خب برای ساختن این جامعه نیازمند به این بود که بتونه در واقع نیروهای خاص تربیت کنه، بوروکراسی عظیمی رو راه بندازه، بتونه کشور رو در واقع مدیریت کنه، ارتش منظمی رو شکل بده. خب طبعا ایده دانشگاه یکی از مهمترین راه حل هایی بود که واسه این مسئله مطرح شد و ما در واقع یک علم دولت محور رو تأسیس کردیم توی جامعهمون، ولی ما هنوز این علم دولت محور رو در واقع به خوبی تجربه نکرده بودیم که این ادعا مطرح شد که علم باید به دنیای خرافات بره توی گفتمان کسایی مثل کسروی و امثال اون. هنوز این گفتمان رو به خوبی تجربه نکرده بودیم، با اصول این گفتمان آشنا نشده بودیم که رفتیم به سمت علم سنت محور، یعنی کسایی مثل شایگان، کسانی که مثل در واقع شادمان، کسانی مثل آل احمد و امثال اون این ایده رو مطرح کردن که علم باید در واقع به سنت های این جامعه توجه کنه. هنوز این گفتمان رو تجربه نکرده بودیم، گفتمان علی شریعتی و امثال علی شریعتی مطرح شد که در واقع گفتمان علم محور، ارزش اسلام محور، گفتمان علمی اسلام محور یا ارزش های اسلامی محور بود که مطرح شد. ما هنوز این گفتمان رو به خوبی تجربه نکرده بودیم، یه دفعه انقلاب شد و رفتیم به سمت گفتمان علمی انقلاب محور و اصولا رفتیم به سمت تعدیلی دانشگاه. ما تعدیلی دانشگاه رو به خوبی تجربه نکرده بودیم، باز رفتیم به سمت گشایش دانشگاه ها و رفتیم به سمت یک باره به سمت گسترش دانشگاه ها. جامعه ای که در واقع دانشگاه رو به شکل محدودی داشت تجربه میکرد و بیشتر متکی بر ایده اعزام به خارج بود، در درون خودش هم البته دانشگاه‌هایی شکل گرفته بود که به تربیت نیروی انسانی در همون نظام دولت محور، در واقع سیستم علمی دولت محور در واقع بپردازند، که به یک باره با رشد دانشگاه‌های متعدد در کل کشور روبرو شدیم. ما هنوز دانشگاه را در فضای شهری به خوبی تجربه نکرده بودیم، در شهرهای بزرگ که کل شهرهای کوچیک ما صاحب دانشگاه شد، حتی برخی از مناطقی که شبه روستا هستن در واقع صاحب دانشگاه شدن و به یک باره ما پرتاب شدیم در یک موقعیتی که از در همه سو داشت دانشجو تربیت میکرد، در همه سو داشت پژوهشگر تربیت میکرد. این مثالها و مثالهای متعدد دیگه‌ای که میشه تر کرد، مثال‌های متعدد دیگه‌ای رو میشه آورد، نشون میده که ما گرفتار یک ایده سرعت در زندگی اجتماعی هستیم. ما با انباشت تجربه‌های تجربه نشده روبرو هستیم. اونقدر سرعت این تجربه‌ها در واقع زیاد بوده که هیچ یک از این تجربه‌ها رو ما به درستی تجربه نکردیم. ما فقط در واقع در حال گذار دائم، در حال گذار پی در پی هستیم تو این جامعه. به همین دلیل معتقدم اون چی که در جامعه ما حاکم هست یک فضای آشفتگی، یک فضای آشوب، یک فضای در واقع سرعت بیش از حد هست که این یک نقطه معرفتی رو ایجاب میکنه و اون اینه که ما باید در حوزه معرفت در نگاه به جامعه خودمون اندکی ایده ایست رو دنبال کنیم، اندکی مکس کنیم، اندکی بمونیم در اون چه تا کنون بر ما گذشته است. به زبان اسپینوزا باید بریم در جایگاه خداوندی قرار بگیریم و به جهان نگاه کنیم. ما هم باید همین روی کرد در پیش بگیریم، یعنی خودمون رو قرار بدیم در جایگاه خداوندی، در ورای اون چه تجربه کردیم تا کنون قرار بگیریم تا بتونیم در واقع تجربه های خودمون رو بتونیم یک بار دیگه تحلیل کنیم، به ارزیابی تجربه های تا کنونمون بپردازیم. این تجربه های تجربه نشده، این تجربه های اندیشیده نشده، این تجربه های به فهم در نیامده رو باید قطعا با یک ایست تاریخی، با یک مکس تاریخی، در واقع با یک توقف تاریخی به پشت سر خودمون نگاه کنیم، با اون چه که تاکنون کردیم نگاه کنیم تا بتونیم بفهمیم در کجای تاریخ قرار گرفتیم، اصولا سمت و سوی حرکت ما به کدوم سوه، ما داریم چه کار میکنیم با خودمون، با جامعهمون، با طبیعتمون، با زندگی اجتماعیمون. تمام اون چیزی که دارم مطرح میکنم تحت عنوان یک مفهوم فراتحلیل میشه خلاصش کرد. این مفهوم فراپژوهش یا در دنیای پژوهش مفهوم فراتحلیل به طور کلی در عالم معرفت، این در واقع همون مفهومی است که به ما اجازه میده که ما اندکی مکس کنیم، اندکی بیستیم تا بتونیم در واقع وضعیت خودمون رو به خوبی تجربه کنیم. و این البته اتفاق بسیار مهم نیست که در دنیای خود معرفت و در دنیای خود تجربه، در دنیای تجربه علوم انسانی در واقع مطرح شده و امروزه میشه گفت که عمده قلمروهای معرفتی این دعوتی که من اینجا دارم طرح میکنم و خودشون به خوبی این در واقع دعوت رو انجام دادن. کریستیان دولا کامپانی یک کتاب داره به فارسی ترجمه شده، تاریخ فلسفه در قرن 20. من از این به بعد سعی میکنم یه مقداری مفهوم فراتحلیل رو توضیح بدم و بعد برمیگردم به دنیای پژوهش توی جامعه خودمون و یک دسته‌بندی که از پژوهش‌های موجود مطرح هست مبتنی بر همین ایده فراتحلیل طرح خواهم کرد و بحثمو به پایان میرسونم. کریستیان دولا کامپانی توی این مقدمه این کتاب تاریخ فلسفه در قرن 20 که یکی از کتاب‌های خوبی است که به زبان فارسی ترجمه شده و خوندنش رو به همه توصیه می‌کنه، میگه این ما با این پرسش روبرویم در عالم معرفت، در عالم فلسفه، که آیا فیلسوفان باید تاریخ ماده ای که موضوع بحث و تفکر اونها هست را مورد توجه قرار بدن یا نه؟ آیا میگه فیلسوفان باید به موضوعی که دارن بهش میاندیشن و اون کاری که دارن انجام میدن، یعنی در واقع به فلسفه، باید بتونن به خود این مفهوم درگیر بشن، علاقمند بشن و در واقع این مفهوم را به ارزیابی بگذارن؟ اونجا کامپانی میگه با دو پاسخ در عالم در واقع فلسفه روبرو هستیم. گروه نخست میگه به ما میگن که هیچ نیازی به پرداختن به تاریخ فلسفه نیست، هیچ نیازی نیست که ما تاریخ فلسفه رو در مقابل خودمون قرار بدیم و بتونیم به باز اندیشی یا به تحلیل تاریخ فلسفه بپردازیم. میگه اینا معتقدن که فلسفه تاریخ نداره. فلسفه میگن ژرف کاویدن مسائلی است که هر فرد فیلسوف باید خودش از ابتدا اونو آغاز کنه. فیلسوفان نباید به تاریخ فلسفه توجه کنن، بلکه هر فیلسوفی ناگزیر همه چیزو خودش از ابتدا از سر بگیره و از صفر شروع کنه. و معتقدن همون گونه که در دنیای علم توقفی وجود نداره و در واقع اگرچه علم به کندی پیش میره، اما در واقع سرعت تکاملی اون، حرکت تکاملی اون قطعی است، ما هم باید فقط در عالم فلسفه در پی تکامل بخشیدن به ایده های فلسفی باشیم و در واقع به گذشته فلسفه برنگردیم. اما میگه در مقابل این پاسخ، در مقابل این رویکرد دیگری وجود داره که میگن فلسفه بیرون از تاریخ خودش نیست. اصلا چیزی جدا از تاریخ فلسفه بیرون از این ماجرا وجود نداره. اینه که معتقدن فلسفه با مجموعه متونی که از خلال اونها به بیان در اومده و فرقی هم با اونها نداره و فلسفیدن اصولا یعنی در روبرو شدن با همین متون، با همین برنهادهایی که در این متون هست و پرداختن به همین متون، میگن فلسفیدن چیزی نیست جز پرداختن به تاریخ فلسفه. میگن یک فیلسوف، هیچ فیلسوفی نمیتونه از رویارو شدن با متون فلسفی پیش از خودش در واقع گذر کنه و اونو نادیده بگیره و بهش بی‌اعتنا کنه. به همین دلیل گفته میشه که تاریخ فلسفه و بازخوانی انتقادی فلسفه به لحاظ استراتژیکی مهمترین فعالیتی است که در واقع فیلسوفان جهان یا فیلسوفان یک جامعه باید به معنای خاص خودش به اون بپردازن. اینه که این تقابل رو اگه دقت کنیم، اون چیزی که من به عنوان یک تقابل سرعت و مکس در جامعه خودمون مطرح کردن، در واقع تقابلی است که بین پرداختن به تاریخ ایده ها یا تاریخ معرفت و خود پرسش های معرفتی در واقع و پاسخ دادن های سریع به پرسش های معرفتی مطرح میشه. اینه که پس ما این تقابل رو فقط مخصوص جامعه الان من نمی بینم، یا اینکه این ایده من نیست که در واقع طرح میکنم. این یکی از مهمترین دغدغه هایی است که در عالم معرفت وجود داره. این دیدگاه، این دوگانه ای که کمپانی در واقع داره طرح میکنه، دوگانه ای است که امروزه بر عمده رشته های علوم انسانی، تاریخ، علوم سیاسی، روانشناسی، جامعه شناسی و خود فلسفه در واقع حاکم شده و ما رو دائم داره دعوت میکنه به بازخوانی انتقادی میراث نظری و روش شناسی و تحلیل امکانات و محدودیت های نهفته در تاریخ اندیشه هر اندیشه. اینی که اصولا ما پیش از این که امروزه در عالم معرفت گرفتار مسائل هستی شناختی باشیم که مورد علاقه جدی خود منم هست، گرفتار مسائل معرفت شناسانه و روش شناسی هستیم. یعنی در واقع محققان و صاحب نظران رشته های متفاوت بیش از اون که به جنبه های نظری بپردازن، در پی پرداختن به جنبه های تحلیلی هستن و سعی میکنن این جنبه های تحلیلی رو عمده کنن. در قلمرو خود نظریه بیش از این که ما به دنبال در واقع نظریه پردازی باشیم، در جهان امروز متفکران به دنبال نظریه شناسی هستن به جای نظریه پردازی، عمدتاً گرفتار ماجرای نظریه شناسی هستن. یعنی مورخ امروزی به جای اینکه بخواد ایده های تازه و جامع و فراگیری در خصوص فرایند توسعه و پیشرفت تاریخ در یا بپردازه، یا به جای اینکه در واقع بخواد یک تصویر تازه رو از تاریخ ارائه کنه، بیشتر درگیر اینه که خود علم تاریخ یعنی چی، بیشتر درگیر اینه که بپرسه تا کنون اون چی که بر دانش تاریخ گذشته چه بوده است و بعد از این در واقع اگر این ماجرا رو فهم کنیم، اگر اینو در واقع به دریافتی ازش برسیم که چه چیزی بر تاریخ، به علم تاریخ گذشته است، از این به بعد چگونه میتونیم تاریخ را بنیان بذاریم و به پیش ببریم. هم به همین شکل متفکر علوم سیاسی به جای اینکه گرفتار تدوین نظریه‌های سیاسی باشه، چه نظریه‌های سیاسی آرمانی چه نظریه‌های سیاسی واقعی، بیشتر درگیر مسائل معرفت شناسیه و در پی اینه که مشخص بکنه که اصولا چه چیزی واحد اصلی و زیربنایی در تحلیل عقاید سیاسیه، در تحلیل نهادهای سیاسی ما باید چیکار کنیم، فرایندهای سیاسی و رفتارهای سیاسی رو باید چگونه در واقع به تحلیل بگذاریم. جامعه شناسان هم همین گونه هست. جامعه شناسان هم به جای اینکه به نظریه پردازی در خصوص جامعه بپردازن، چه تبیین و توزیع جامعه واقعی، چه در واقع تشریح جامعه آرمانی که در آینده باید تحقق بپردازن، بیشتر در پی توزیع این نکته که اصولا علم جامعه شناسی چه چیزی را از سر گذرانده، این علم چگونه ممکن شده، چه چیزی در واقع در درون نظریه های جامعه شناسی به عنوان مفهوم کلیدی نظری طرح شده، یا چه مفاهیمی در واقع طرح شدن. به لحاظ روش شناسی، به لحاظ معرفت شناسی، جامعه شناسی تا کنون چه جهتگیری هایی رو تجربه کرده؟ و به زبان یکی از این متفکران اصولا دو تا سوال مطرح است، یکی اینکه ما به شناخت چه چیزی تا کنون پرداختیم در جامعه شناسی، و یکی اینکه اصولا چگونه به این شناخت دسترسی پیدا کردیم در دنیای جامعه شناسی. تو خود فلسفه هم که توضیح دادم که اصولا چه در فلسفه قاره‌ای و به خصوص در فلسفه تحلیلی در واقع ما دائما در پی این هستیم که به جای اینکه ادعاها و استدلالهای تازه‌ای رو مطرح کنیم، بیشتر در پی بررسی انتقادی تاریخ فلسفه یا زبان مفاهیم فلسفی هستیم. به همین دلیل هم این رشد فلسفه تحلیلی در واقع نیازی بود که در دنیای غرب مطرح شده بود، در این خصوص که ما نیازمند اون هستیم که تاریخ فلسفه را بکاویم و بدونیم که در واقع زبان فلسفه از چه ویژگی‌هایی برخوردار است و اصولا امکان ارتباطی که میان ذهن ما به عنوان مبنای فلسفه و جهان روبرو شده چه قواعدی برش حاکم بوده که در واقع ما باید اونو ترک کنیم. اینی که مفهوم فراتحلیل یا فراپژوهش که من به زبان ساده اگه بخوام تعریف کنم، یعنی فرایند خود ارزیابی تحلیلی علوم، فرایند خود ارزیابی تحلیلی علوم، یکی از مهمترین در واقع مفاهیمی است که امروزه در حوزه معرفت معارف گوناگون مطرح شده. در واقع فراتحلیل یک تلاش آگاهانه، یک تلاش آگاهانه و یک تلاش علمی است جهت بررسی اصول حاکم بر دانش انباشته موجود، اصول حاکم بر تجربه های انباشته موجود. این میشه فرایند فراتحلیل. ما در واقع باید بریم به سمت بررسی آگاهانه و علمی اون چه که تاکنون بر ما گذشته است و بدونیم چه چیزهایی را تاکنون در جهان تاریخی خودمون تجربه کردیم. توماس برانته تعریف بسیار جذابی داره از این مفهوم فراتحلیل. میگه فراتحلیل یعنی تحلیل تحلیل‌های گذشته. فراتحلیل یعنی تحلیل تحلیل‌های گذشته. ما توی علوم دائما دنبال تحلیل بودیم و به همین دلیل در واقع حالا خود اون تحلیل‌ها رو باید تحلیل کنیم تا بدونیم چه بر ما گذشته است. به یک معنا اگه میتونیم علوم رو تقسیم بندی کنیم به علوم درجه یک و علوم درجه دو، فراتحلیل یک دانش درجه دوه که اهدافش متفاوته، پرسشاش متفاوته، روشهاش هم در واقع متفاوت است با معرفت درجه یک. اگر در واقع در معرفت درجه یک موضوع ما عالم خارجه، اگر ما در معرفت درجه یک تاریخی، جامعه شناختی، سیاسی در واقع به عالم خارج میپردازیم، در معرفت درجه دو یا همون فراتحلیل ما درگیر با معرفتی، نه با تاریخ، نه با واقعیت، ما با خود معارف در واقع درگیر هستیم. اگر روش ما در علوم تجربی، یعنی علمی که درجه یکی که به واقعیت میپردازه، روش تجربی است، روش فراتحلیل روش در واقع تحلیل منطقیه. ما باید به تحلیل منطقی در واقع دانش انباشته موجود بپردازیم. به همین دلیل میشه گفت که فراتحلیل جزئی از فلسفه علمه، جزئی از فلسفه علومه که در واقع ما گرفتارش هستیم. این فراتحلیل امروزه توی حوزه های متفاوت رفته، توی جامعه شناسی که از آغازش فراتحلیل ممکن شده، یعنی دورکیم خودش در کتاب قواعد روش جامعه شناسی تو قواعد روش خودش به گونه‌ای فراتحلیل دانش موجود اجتماعی کرده و سعی کرده در واقع به ما بگه که دانش اجتماعی تا اون زمان به کدوم سمت صورت چگونه بوده و از اون به بعد و در آغاز علم جامعه شناسی که خود دورکیم این علم رو تأسیس میکنه در واقع باید به کدوم سمت سوها بره و تجربه های سرگذرانده اندیشه اجتماعی چی بوده و از این به بعد در واقع تحقیقات و اندیشه های اجتماعی باید چگونه عمل کنن. ترنر یکی از مهمترین جامعه شناسان بعدی است که در واقع، مارگریت آرچر یکی از مهمترین جامعه شناسان است که در واقع به این ایده پردازه، هابرماس یکی از مهمترین جامعه شناسان است که در واقع به فراتحلیل علم جامعه شناسی پرداخته، مهمتر از همه کالینز در واقع یکی از مهمترین متفکران جامعه شناسی است که به تحلیل علم جامعه شناسی پرداخته، تو فلسفه رادینسکی یکی از مهمترین این محققانه، تو روانشناسی کنس گرگن یکی از مهمترین این محققانه، توی تاریخ نگاری هایدن وایت یکی از مهمترین متفکران است که در واقع به بحث فراتحلیل تاریخ پرداخته و سعی کرده این مفهوم رو واسه ما روشن کنه. فراتحلیل رو به یک معنا میشه گفت فرا علوم انسانی. اگر اینو در خصوص علوم انسانی بخوام در واقع تر کنیم، به یک معنا یعنی در واقع فرای علوم انسانی که توضیحاتش رو تا حدودی دادم، اما خود این در واقع فرا علوم انسانی به حوزه‌های متفاوتی تقسیم بندی میشه که یکی از مهمترین این حوزه‌ها فرا نظریه هست یا نظریه شناسی و یکی از مهمترین دیگه این حوزه‌ها فرا روش هست یا روش شناسی. یعنی در واقع ما با دو حوزه در خود فرا تحلیل علوم انسانی روبرو هستیم، یک فرا نظریه هست و دوم فرا تحلیل در واقع روش‌ها و روش شناسی‌ها یا حاکم بر مطالعات اجتماعی. یان کرایب تو کتاب نظریه جامعه شناسی میگه فرا نظریه یعنی نظریه نظریه، یعنی فرا نظریه یعنی نظریه نظریه. ما به جای اینکه میگه با در واقع که خودش اسمشو گذاشته این یک دام چیستانیه، در واقع این یک دام چیستانیه که میگه ما باید گرفتارش باشیم، ما میگه بیشتر از اینکه به جهان بپردازیم در واقع باید در پی نظام بخشیدن به افکارمان درباره جهان باشیم. ما بیش از اون که میگه مسائل درجه یک را به تحقیق بگذاریم باید در پی اون باشیم که خود معارف را به تحقیق بذاریم. این در واقع یکی از ساده ترین تعریف هایی است که یان کرایب از فرانظریه داره مطرح میکنه. فرانظریه یعنی نظریه ای در خصوص نظریه ها. همین گونه خود ترنر توی کتاب ساخت نظریه اجتماعیش در ابتدای این کتاب این بحث رو مطرح میکنه که میگه هدف تحلیل فرانظری تحلیل ساخت نظریه اجتماعی است. هدف تحلیل فرانظری تحلیل ساخت نظریه اجتماعی است. اینجا اگه بخوام یک گذر بزنم به سوسور، به اون چه که تحت عنوان تحلیل ساختاری سوسور مطرح میکرد، سوسور در زبانشناسی ساختارگرای خودش میگفت که پروله ها را ول کنین. پروله ها یعنی همون کاربردهای واقعی زبان در جهان واقع، یعنی همون کاربرد زبان در موقعیت ها. میگفت این پروله ها متنوعن، گوناگونن و به اشکال متفاوت انسان ها سخن گفتن در جوامع متفاوت و به زبان های متفاوت در موقعیت های متفاوت انسان ها دارن سخن میگفت. میگفت ما اگر در زبان شناسی گرفتار فقط این باشیم که به تحلیل پرول ها در بستر تاریخی خود بپردازیم، هیچگاه به ساخت زبان دسترسی پیدا نخواهیم کرد. یعنی اگه ما دائما در پی مطالعات در زمانی، مطالعات تاریخی باشیم و بخوایم ساختار زبان را، حالا اینجا در بحث امروز ما ساختار اندیشه را در تحول تاریخیش بررسی کنیم، هیچ وقت در واقع به اون نگاه ایستا، اون نگاهی که در پشت این پرولها، اون اتفاقی که در پشت این پرولها، در پشت این کاربردهای متنوع زبانی میفته، هیچ وقت نمیتونیم به اون برسیم. اینه که خود سوسور رفت به سمت زبانشناسی همزمان، زبانشناسی ایستا، زبانشناسی که در واقع غیر تاریخیه. چرا در واقع این بحث رو مطرح کرد؟ چرا در واقع میخواست اینو مطرح کنه؟ میخواست برسه به ساخت زبان، میخواست برسه به اون چی که در پشت تمام تنوعات زبانی وجود داره. و به همین دلیل رفت اون دیدگاه خودشو مطرح کرد در خصوص ساخت زبان که دو نکته مهم داشت. یکی اینکه مهمترین جزء زبان چیه، اونو پیدا کنیم، که پیدا کرد که مهمترین جزء زبان نشانه است و گفت که چه نوع روابطی بین این نشانه ها برقراره، که به تحلیل دو نوع رابطه هم پرداخت، رابطه های همنشینی و جانشینی بین نشانه ها. و اون بحثایی که مطرح کرد و من بارها خودم در جاهای متفاوتی بحثا رو تدریس کردم و گفتم. ترنر در جامعه شناسی همینو به ما میگه، در علوم انسانی میگه در واقع ما نیازمند این هستیم که به ساخت نظریه اجتماعی دسترسی پیدا کنیم. بله ما با نظریه های متفاوت اجتماعی روبرو هستیم، ما با کتاب های متفاوت نظری روبرو هستیم، اما این نظریه ها و این کتاب ها دو آفت رو بر ما عارض میکنه. اگر فقط به سرعت گرفتار ترجمه کتاب های متفاوت باشیم و دائما با معرفی کتاب های متفاوت یا معرفی اندیشه های روبرو متفاوت روبرو باشیم، ما یا گرفتار کتاب زدگی خواهیم شد یا گرفتار اندیشه زدگی خواهیم شد و در واقع بدون اون که این کتاب ها یا این اندیشه ها رو فهم کنیم، گرفتار در هذیان گویی خواهیم شد، در گرفتار در همین آشوب فکری خواهیم شد که بر جامعه ما حاکم است، در فضاهای دانشگاهی و فضاهایی که حتی بین خود اساتید دانشگاه حاکم هست، که ما با هذیان‌گویی‌های متعدد معرفتی، هذیان‌گویی‌های متعدد نظری و روش‌شناسی روبرو هستیم. اینی که ترنر به ما میگفت که هدف از فرانظریه یا همون چیزی که کرایب میگفت، هدف از نظریه شناسی، هدف از نظریه نظریه میگفت، میگه هدف ما همان هدف سابق است، تحلیل ساخت نظریه اجتماعی. چه چیزی یک دیدگاه نظری را منحصر به فرد و بیمانند می‌سازد؟ مفروضات، نکات و مسائل اصلی مورد توجه در یک نظریه و استراتژی‌هایی که توسط نظریه پردازان یک سنت نظریه خاص به کار گرفته می‌شود کدام‌اند؟ استدلال‌های اونها چگونه تعریضی به ارائه می‌شوند، چه مدل‌ها و گزاره‌هایی به وسیله یک توری تولید یا حداقل پیشنهاد می‌شود. این نیازمند مکسه، این نیازمند ایستادن بر بالای توری هاست. بله که باید توری ها را خود، شکی در اون نیست. اصولا فرانظریه یکی از مهمترین مفروضاتش برای علوم انسانی اینه که علوم انسانی باید خونده بشه، یعنی اون تاریخی که بر علوم انسانی گذشته قطعا باید خونده بشه. اما پس از اون که این تاریخ خونده شد، بلافاصله باید به یک ایست رسید، به یک مکس، به یک ایستادن، به یک توقف، ایستاد توقف معرفتی. اینه که در واقع ترنر به ما میگه که ما اگر میخوایم به ساخت نظریه اجتماعی دسترسی پیدا کنیم و اگر میخوایم مفروضات، نکات اصلی، اون مسائل کلیدی که در واقع در توریهای متفاوت جامعه شناسی یا علوم انسانی مطرح میشه به دور عام بشناسیم، باید متوقف بشیم، باید بتونیم به زبان سوسوری برگردیم، از این تنوعات دست برداریم، برگردیم به ساخت اونچه که به ساخت نظریه که حاکم بر پشت در واقع این نظریه است که من الان توی ادامه توضیح میدم که اصولاً در علوم اجتماعی به طور خاص که اون چیزی که من در واقع کار کردم و آشنا هستم باش، در علوم اجتماعی به طور خاص اگر تمام این تنوعات نظری را در واقع بتونیم فاکتور بگیریم و به فراتحلیل اونها بپردازیم و در پشت اونها قرار بگیریم، ما بیشتر از 7 مفهوم کلیدی نداریم به لحاظ نظری و به لحاظ روش‌شناسی هم اصولا ما بیشتر از 3 منطق معرفتی نداریم که من الان به طور مختصر اونها رو توضیح میدم. ریمون بودون توی کتاب خودش میگه که وظیفه فرا علوم انسانی ارائه تصویر دقیق، روشن و ملموس از هدفها و از ماهیت کار علوم انسانیه. ما باید یک بار دیگه به زبان ریمون بودون متوقف بشیم تا بتونیم یک تصویر روشن، دقیق و ملموس از هدفها و از ماهیت علوم انسانی دسترسی بهش پیدا کنیم، که این کاریست که تاکنون اتفاق نیفتاده. البته که ما در تحقیقات اجتماعی، همه تحقیقات اجتماعیمون با یک فصل روبرو هستیم به اسم ادبیات تحقیق یا مروری بر پیشینه تحقیق، به سعی میکنیم در واقع با آوردن این بحث پیشینه تحقیق نشون بدیم که ما با تاریخ اون اندیشه و با اتفاقاتی که در اون عالم اتفاق افتاده آشنایی. اما دو خطای بزرگ بر اون حاکمه. یکی این که اصولا این ادبیات تحقیق یا پیشینه تحقیق اصولا مهم دانسته نمیشه، نکته اول. نکته دوم این که ما به صورت شمارشی برخورد میکنیم، یعنی میگیم این در اون تحقیق گفت، این در اون تحقیق گفت. ما به مرور نظامند، ما به سیستماتیک ریویو نمیپردازیم، ما مرور نظاممند در واقع ادبیات یا تاریخ پژوهشی هر موضوع رو نمیپردازیم تا بدونیم چه چیزی بر ادبیات پژوهشی اون موضوع خاص حاکمه، تا کجا اون ادبیات پژوهشی به پیش رفته، تا کجا اون ادبیات پژوهشی تونسته در واقع دنیاهای مفهومی متفاوتی رو بر ما آشکار کنه در نسبت با نظریه دیگه. ما هم این مفهوم را، یعنی مفهوم پیشینه تحقیق را، هم بی اعتنا از کنارش میگذاریم، همین که به شکل شمارشی 1-2-3 این گفت و با آوردن یک تعداد تحقیق معدود از کنار این ماجرا به آسانی میگذاریم. اما ریمون بودون به ما چی میگه؟ ریمون بودون میگه وظیفه فرا علوم انسانی، فرا تحلیل علوم انسانی، اینی که به ارائه یک تصویر دقیق، روشن و ملموس از ماهیت کار علوم انسانی بپردازه. موضوع فرا علوم انسانی میگه به جای اینکه صرفاً تاریخ علوم انسانی هم حتی باشه که میگه اون هست و باید تاریخ را مطالعه کنیم، اون پیش شرط این کار هست، میگه بیشتر اصول و اصول موضوعه و چگونگی تحلیل علمیه. اصول و اصول موضوعه و چگونگی تحلیل علمی، ما باید در علوم انسانی به این نکته دسترسی پیدا کنیم. مایکل استنفورد توی کتاب بررسی تاریخش میگه در برخورد با هر معرفت در علوم انسانی به ویژه علوم اجتماعی، ما با دو پرسش بنیادین روبرو هستیم: چه چیزی را باید شناخت و چگونه باید اون را شناخت. چه چیزی را باید شناخت؟ ما باید بدونیم که در علوم انسانی در پی شناخت چه چیزی هستیم و چگونه باید اون را شناخت. میگه پرسش نخست پرسش هستی شناختی یا وجود شناختی است، چه چیزی را باید شناخت و به حوزه متافیزیک تعلق داره. اما پرسش دوم معرفت شناختی و روش شناختی است که به ما میگه چگونه باید به شناخت بپردازیم، که خودش میگه در واقع ما در جامعه شناسی 3 مفهوم کلیدی داریم: مفهوم کنش، مفهوم افراد و مفهوم جمع‌ها. میگه ما 3 مفهوم کلیدی داریم اگر کل در واقع نظریه های علوم اجتماعی رو تحلیل کنیم، که میگه با 3 روش به شناخت از اونا رسیدیم: 1 روش های پوزیتیویستی، 2 روش های تفسیری و 3 روش های رئالیستی. این اون چیزیست که در واقع مایکل استنفورد در توضیح اون چه که باید بشناسیم و اون و چگونه باید بشناسیم در واقع طرح کرده. کریستوفر لوید توی کتابش در خصوص همین بحث فراتحلیل میگه وظیفه فراتحلیل نقد پژوهش‌های علوم انسانیه و معتقده که پس از شگیری، رشد و مستحکم شدن اصول تحقیق و پژوهش در یک معرفت یا دانش انسانی، وجود نوعی تحلیل و نقد که بتواند به دستبندی وجوه با ارزش و فاقد ارزش چارچوب‌های نخستین کمک کند و به شکاکان نشان دهد که علم جدید در حال متولد شدن است، ضرورتی حیاتی داره. پس میگه ما باید بتونیم با نقد، با تحلیل و با دستبندی کردن اون چه که تاکنون با ارزش بوده و اون چه که فاقد ارزش بوده و با تمایز گذاشتن اینها از همدیگه به شکل‌گیری ایده های تازه کمک کنیم. اینو به خوبی میشه در تحقیقات ما در علوم انسانی در ایران دید. ما میدونیم که به اشکال متفاوت، با آشفتگی تمام، با هر چه مرگ تمام، محققان ما گرفتار در انجام کارهای تکراری، کارهای بی ارزشی که دائما دارن تکرار میشن. ما اصولا بر نمیگردیم و عقب نگاه کنیم که در تاریخ علوم انسانی که بر ما گذشته و در واقع باید مطالعه کنیم و به پشت اون دسترسی پیدا کنیم چه تحقیقات با ارزشی انجام شده و اصولا کدام استراتژی های تحقیق بی ارزشن در جهان امروز. آیا واقعا مطالعات حقوقی با ارزشه؟ آیا مطالعات فلسفی با ارزشه؟ مطالعات دینی با ارزشه؟ مطالعات سیاسی با ارزشه؟ مطالعات جامعه شناختی با ارزشه؟ ما هیچ کدوم از اینا رو نمیدونیم. ما فقط در این آشوب و در این سرعت دائما در پی حرکت کردن و به پیش رفتن هستیم. اینی که لوید میگفت، کریستوفر لوید میگفت، در این اعتقاد بود که نخستین رسالت اثری که به تجزیه و تحلیل روش‌شناسی های شاخه های قلمروهای خاص علوم و دیگر حوزه های علمی پردازد این است که مشخص سازد این شاخه ها، قلمروها و حوزه ها چگونه موضوعات و مسائل مورد تشریح و تبیین خود را تشریح و تبیین میکنند، چگونه، به چه شکلی در واقع دارن موضوعات و مسائل خودشون رو تحلیل میکنن، چارچوب مفروضات فلسفی و روش شناختی که توصیف ها و تبیین ها در قالب اونها انجام میگیرن کدامن، کدوم چارچوب های فلسفی، ما در کدوم نگاه های فلسفی داریم در واقع علم و دانش رو توی این جامعه به پیش میبریم و پیوند های بین چارچوب نظریه ها و تبیین ها کدامن، چه پیوندی بین این مفاهیم وجود داره؟ چه پیوندی بین پرسش و پاسخ به پرسش و آزمون تاریخی پرسش وجود و پاسخ به پرسش وجود داره؟ چه رابطه ای بین پرسش و توصیف و معرفی اون توصیف، ارائه یک توصیف غلیظ به زبان کلیفورد گیرس وجود داره؟ رسالت دوم میگه عبارت است از ارائه نقد و نظر در خصوص انسجام، توان، کفایت، کارایی، معقولیت و مقبولیت روش شناسی هایی که با این دین با این دید که به کمک سازنده علوم تجربی در واقع میان، میگه ما باید با اینا روبرو بشیم، در خصوص به نقد و نظر اینها بپردازیم، این روش شناسی هایی که ما داریم کار میکنیم آیا دارای انسجام هستن یا فاقد انسجام هستن، آیا توان دارن یا ندارن، کارا هستن یا نیستن، معقول و مقبول هستن یا نیستن. ما به این شیوه تا کنون به در واقع به روش شناسی های خودمون نگاه نکردیم و اثری وجود نداره که به ما بگه که ما در واقع این گونه به تحلیل علوم انسانی در جامعه ایران پرداختیم. آنتونی الیوت میگفت نظریه شناسی یعنی بررسی و تحلیل رویکردهای مفهومی متفاوت به مسائل و موضوعات اساسی که علوم انسانی امروزی با آنها روبرو هستند. بازم یک بار دیگه همین حرفایی که تا کنون گفتم و به یک شکل دیگه اداره توضیح در واقع مطرح میکنه، میگه تئوری‌های علوم انسانی رو در سه دسته کلی، تئوری‌های مربوط به فاعل اجتماعی، تئوری‌های مربوط به ساختار و نهاد اجتماعی، به تئوری‌های انتقادی بتونیم جای بدیم. خود در واقع آنتونی الیوت توی کتاب نظریه جامعه شناسیش معتقد به اینه که نظریه‌های علوم اجتماعی حداقل در علوم انسانی به سه دسته تقسیم میشن: تئوری‌های مربوط به فاعل اجتماعی، تئوری‌های مربوط به ساختار و نهاد اجتماعی، به تئوری‌های انتقادی. دیوید سیلورمن تو اون کتاب روش تحقیق کیفیش تو مقدمه‌اش میگه هدف فرانظریه توضیح و تبیین برخی از دلالت‌های نظریه‌های گوناگون علوم انسانی بر فرایند تحقیق است. می‌خوایم بدونیم که ما به هر منطق تحقیقی که در واقع داریم پیش می‌ریم، اگر با منطق ریاضی داریم پیش می‌ریم، به جامعه رو تقلیل می‌دیم به عدد رقم که الان توضیح می‌دم. اگر با منطق در واقع زبان و قصه و روایت پیش می‌ریم، به جامعه رو تقلیل می‌دیم به قصه و روایت. و اگر با منطق زندگی پیش می‌ریم، به جهان رو تقلیل می‌دیم به تجربه‌های زیسته، دیوید سیلورمن به ما میگه که دلالت‌های هر کدوم از این منطق‌های معرفتی واسه علوم انسانی چیه؟ چه دلالت هایی داره؟ اگر با منطق ریاضی کار میکنیم، علوم انسانی جامعه مون رو با چگونه به پیش ببریم؟ آیا پروپوزال ها و فرم پروپوزال ها و کلاس ها و در واقع کلاس های درسی که داره تو دانشگاه ها مطرح میشه، فرم پروپوزال هایی که در پژوهش ها داره مطرح میشه، آیا مبتنی بر منطق ریاضی واقعا تدوین شده؟ آیا اگر ما با منطق زبان یا در واقع با منطق قصه گویی روبرو هستیم، نظریه هایی که تدریس میکنیم، روش شناسی هایی که تدریس میکنیم، فرم های پژوهشی که در واقع ارائه میکنیم مبتنی بر منطق زبان هستن یا نه؟ این اون چیزیست که در واقع دیوید سیلورمن توی این کتاب تحقیق کیفی به ما میگه. خب اگه بخوام اینا رو همه جمع کنم و بگم نکته مشترک تمام این تعریف هایی که تا اینجا، من تعریف های دیگه هم دارم که دیگه اونها رو در واقع ازشون میگذرم در خصوص این مفهوم فرا تحلیل یا فرا علوم انسانی، اما اگر در واقع تمام این دیدگاه ها رو به یه شکلی در کنار همدیگه قرار بدیم و بگیم وجه مشترک مفهوم فرا تحلیل در واقع چی هست، فرا تحلیل به ما میگه با دو پرسش اساسی در مقابل معرفت انسانی طرح کنیم. یک، این که معرفت انسانی چه چیزی را تبیین می کند، و دوم این که معرفت انسانی چگونه تبیین می کند. این دو پرسش کلیدی فرا علوم انسانیه. این دو پرسش کلیدی فراپژوهش در علوم انسانی. یک، معرفت علوم انسانی یا معرفت انسانی چه چیزی را تبیین می کند، و دوم در واقع معرفت انسانی چگونه تبیین می کند. خب اگه ما بخوایم مفهوم نظریه رو بذاریم به جای معرفت انسانی، و بریم به سمت تعریف مفهوم فرانظریه، یعنی اینکه نظریه چه چیزی رو تبیین میکند، این سوال نخستین ماست. و نکته دوم این که نظریه چگونه تبیین میکند. پس داره به ما میگه که در فرانظریه ما با یک پرسش بنیادی روبرو هستیم، نظریه چه چیزی رو تبیین میکنه، موضوع اون نظریه، مفاهیم کلیدی که اون نظریه یا مسائل کلیدی که اون نظریه در پی تبیین اونهاست و در پی طرح اون مفاهیم کدومن و نظریه چگونه تبیین میکنه. یعنی این داره به ما میگه که در درون هر گونه نظریه یا در درون هر گونه هستی شناسی خود به خود یک گونه معرفت، منطق معرفت شناسی هم حاکمه. اصولاً پیوند جدی وجود داره. این که دارم میگم فراپژوهش یعنی همین، یکی از نکاتش اینه که بین نظریه ها اون چی که نظریه داره تبیین میکنه، چه چیزی رو داره تبیین میکنه، با چگونگی تبیین اون نظریه، اینکه اون نظریه چگونه تبیین میکنه، یک ربط دقیق وجود داره، یک ربط موثق وجود داره. اینها در درون همدیگه نهفتن. شما نمیتونی بگی من به لحاظ معرفت شناسی و روش شناسی منفک از نظریه هستم. منطق درونی نظریه تا حدود زیادی منطق معرفت شناسی حاکم بر اون نظریه رو واسه ما روشن میکنه. پس ما با دو پرسش روبرو هستیم، یک پرسش هستی شناختی و یک پرسش روش شناختی در درون علوم انسانی. این اون چی که گفتم، پس به طور کلی میشه گفت که ما با در فرا علوم انسانی این یکی معرفت با این سوال روبرو هستیم که معرفت انسانی یا معرفت علوم انسانی چه چیزی رو تبیین میکنه که باید حتما متوقف بشیم تا کنون در جامعه خودمون، در پژوهش‌های علوم انسانی خودمون، و ببینیم واقعا تا الان علوم انسانی در ایران چه چیزی رو تبیین کرده، درباره چه موضوعاتی سخن گفته. و نکته این دوم اینه که معرفت انسانی چگونه داره تبیین میکنه. تا کنون ما از چه روش شناسی ها، از چه معرفت شناسی هایی استفاده کردیم و چقدر اینها کارآمد در واقع انسجام دارن، توان دارن، در واقع میتونن ما را در این وضعیت گذر تاریخی به ما کمک کنن. چون در نهایت در پشت این معرفت گفتم همون دیدگاه دولت محور وجود داره، همون دیدگاه جامعه محور وجود داره. چه بگیم از نگاه دولت ها که دولت محورن، به علم نگاه میکنن و در واقع مبتنی بر مقتضیات و نیازهای خود نظام سیاسی به علم نگاه میکنن و علم رو تعریف میکنن، چه اون چیزی که برگردیم به اون در واقع نگاه هایی که به علم که از طریق از منظر جامعه مطرح شده، اصولا علوم انسانی را اجتماع بنیاد میدونن، جامعه بنیاد میدونن، علوم انسانی را دولت بنیاد نمیدونن. چه در علوم انسانی دولت بنیاد، پس ما نیازمند این نیستیم که یک مکس کنیم، یک توقف کنیم و به خودمون بگیم که تا کنون در واقع چه چیزهایی رو تحلیل کردیم و چگونه تحلیل کردیم. چه در اون دیدگاه‌هایی که معتقدن علوم انسانی اجتماع بنیاده، جامعه بنیاده، و باید به خودمون بگیم که تا کنون چه چیزی رو تبیین کردیم و از این به بعد در واقع و چگونه تبیین کردیم و از این به بعد باید چه کار بکنیم با فهم پس از دستیابی به این فراپژوهش و به این در واقع رویکرد انتقادی نسبت به علوم انسانی. این مفهوم فراپژوهش یا فرا علوم انسانی یا در واقع فرا تحلیل یا فرا نظریه یا فرا روش در حوزه اندیشه هم مطرح است، در حوزه اندیشه شناسی هم مطرح است. دیوید بوچر یکی از مهمترین آدمایی است که در این مقدمه توی اثر برجسته خودش متون در زمینه خود روش‌های تجدید نظر طلب برای مطالعه تاریخ اندیشه‌ها. این عنوان اون مقاله دیوید کتاب دیوید بوچر هست. میگه در واقع یک اندیشه هیچ وقت در تنهایی و انزوا قرار نداره. حالا برمیگردم یه مقداری میخوام نگاه مارکسیستی بکنم، یعنی بگم که اون فراپژوهش، اون فراتعدیلی که ما داریم میگیم اصولا خودش یک امر تاریخیه، یعنی این که چیزی ما رو میبره به سمت فراپژوهش، این که چیزی ما رو میبره به سمت تحلیل فراتعدیل، خودش ریشه در بستر اجتماعی داره. خودش اگر من به عنوان مصطفی مهرایی امروز به این نتیجه رسیدم که در واقع باید بحث فراپژوهش رو ترک کنم، باید بحث فراتحلیل رو ترک کنم، خود این مربوط به اون زمینه تاریخی است که امروز من درش قرار گرفتم. این همون بستر تاریخی، این همون دیالکتیک تاریخی است که در واقع بر ما حاکمه، که در واقع به ما میگه که باید چگونه کار کنیم. پس پرداختن به ایده فراپژوهش خودش در پیوند جدی با جامعه شناسیه، خودش در پیوند جدی با تحولات اجتماعی است، با اون وضعی است که ما درش گرفتاریم، اینی که دیوید بوچر با ما میگفت، متن یک اندیشه هیچ وقت در تنها و انزوا وجود نداره. اصولا میگفت متن یک اندیشه در تنهایی و انزوا هیچ چیز نیست. یعنی این بحثایی که من مطرح میکنم، اگه نتونسته بودم، سعی کردم تا حدودی با موقعیت تاریخی امروز خودمون پیوند بدم، اگه نتونم این کار بکنم هیچ نیست. میگه متن همواره باید در پیوند با چیزی فهم بشه. پس فراتحلیل خودش یک امر تاریخیه، یعنی خودش این نیاز به فراتحلیل یک پدیده کاملا اجتماعیه. این گونه نیست که مهرایی چهار تا کتاب خونده باشه و در درون این کتاب‌ها با چهار تا مفهوم فراتحلیل و فراعلوم انسانی آشنا شده باشه و بعداً بیاد صحبت کنه در خصوص فراعلوم انسانی. نه، این نیاز تاریخی ماست، این اون چیزی است که بر ما حاکمه. این همون تقابلی است که من مطرح کردم، تقابل بین سرعت و آشفتگی و هرج و مرج که بر ذهن ما تو این جامعه حاکمه، به یک مکس تاریخی، یک ایستادن تاریخی، یک توقف تاریخی به نگاه کردن به پشت از منظر اون چه که میخوایم در واقع در آینده تحقق ببخشیم. به زبان کیرکگور، تفکر رو به پشته اما زندگی همیشه رو به آینده است. ما نیاز داریم این زندگی رو به آینده رو حتما مبتنی کنیم بر تفکری که رو به گذشته داره. ما نیازمند این هستیم. به همین دلیل ایده‌ای که من دارم طرح می‌کنم در واقع خودش یک ایده کاملا تاریخی است که در بستر دیالکتیک تاریخی امروز جامعه ما در واقع باید بهش توجه کنیم. میگفت متن همواره باید در پیوند با چیزی فهمیده شود. او معتقده، دیوید بوچر، که یکی از مهمترین پرسش‌های فرااندیشه همینه که متن در پیوند با چه چیزی باید خونده شود، در رابطه با مؤلف، در رابطه با خواننده، در رابطه با شرایط اجتماعی، در رابطه با ساختار درونیش، در رابطه با روش استدلالیش، در رابطه با مخاطبش، در رابطه با شخصیت پردازیش و کدوم و کدوم. تمام این پرسش ها رو میگه یک اندیشه شناسیه. فراتحلیل یعنی اندیشه شناسی، که ما نیازمند اینیم که هم خود فراتحلیل رو به شکل اندیشه شناسانه در بستر تاریخیش قرار بدیم و بگیم چه نیازی داریم امروز، که من سعی کردم گفتم تا حدودی توضیح بدم، و همین که اصولاً فراتحلیل یا اندیشه شناسی یعنی پرداختن با همه این سوالاتی که طرح کرد که متن در پیوند با چه چیزی باید خوانده شود. این یک پرسش کلیدیه. ما چگونه باید متون بخونیم؟ مبنای خوانش متون ما مؤلفه، مبنای خوانش متون ما وضعیت تاریخی مونه، مبنای خوانش ما مخاطبان ماست، مبنای خوانش ما استدلالهای اون اثر کدوم یک از ایناست. استوارت هیوز که یکی از بزرگترین باز مورخان اندیشه است، توی مقدمه کتاب آگاهی به جامعه که به فارسی ترجمه شده و این سگانه‌ای که آقای فولادوند از استوارت هیوز ترجمه کرد شاهکارهایی است در تاریخ اندیشه که همه رو دعوت می‌کنم به خوندنش اگه نخوندن. استوارت هیوز توی مقدمه این کتاب در خصوص اینکه اندیشه شناس با چی روبروه، میگه این کتاب پژوهشی است در تاریخ سیر اندیشه ها. این پس ما تاریخ سیر اندیشه ها رو میخوایم بررسی کنیم. میگه پیداست که سرکار این قصه تاریخ با اندیشه ها و عواطف آدمیان، سرکار این نوع تاریخ با اندیشه ها و عواطف آدمیان، یعنی هم با بحث های مستدل و هم با عقده گشایی های هیجان زده اونهاست. بخش زیادی از علوم انسانی طبعا بحث مستدله، شکی در اون نیست، اما بخش زیادی دیگه از علوم انسانی همین چیزیست که در واقع استوارت هیوز داره برای ما طرح میکنه. بخش زیادی از علوم انسانی عقده گشایی های هیجان زده است که ما باید حتما اینها رو میگه در نوشتارها و گفتارها بررسی کنیم، به تحلیل اینها بپردازیم. میگه در اون هر خبری که آدمی از درون خیش بدهد و بیش از نعره جانور آسا باشد، به معنای خاص موکر است موضوع تاریخ سیر اندیشه به شمار رود. پس ما هر اون چه که در عالم زبان و در عالم گفت در واقع گفت نوشتار داریم تولید میکنیم، قطعا در واقع باید بذاریم به تحلیلشون بپردازیم. یه دیدگاه دیگه مطرح کنم از زبان همین استوارت هیوز و یه نکته از زبان کوئنتین اسکینر بگم و برسم به اون دستبندی که از علوم انسانی یا به طور خاص جامعه شناسی در واقع توی ایران تر کردم و بحثمو به تمام کنم. استوارت هیوز یه بار دیگه میگه توی همین کتاب و در واقع توی کتاب بعدیش هجرت اندیشه اجتماعی که کتاب بسیار فوق‌العاده ایست، باز میگه مورخ فکری کارش غیر از این نیست. مورخ فکری کردار و گفتار مشهود را بررسی می کند و تأثیر آن را در دیگران می سنجد، اما به علاوه می خواهد ببیند اندیشه از کجا پدید آمده است و ریشش به کجا می رسد. یک. دو. چه شأن و مرتبه ای از نظر فکری و روانی دارد این اندیشه هایی که باشون روبرو هستی. سه. درجه انسجام و منطق ذاتی این اندیشه چیست. چهار. چه کسانی و به چه انگیزه هایی به این اندیشه ارزش قائلند، برای این اندیشه ارزش قائلند. و پنج. چگونه میتوان اون را احتمالاً با همه ناسازی های منطقی و فاصلهش از دایره عقلانیت در یک طرح منسجم و عقلانی گنجانید و اونو برای مخاطبش قابل فهم کرد. این کاریست که میگه ما باید در عالم اندیشه شناسی یا فراتحلیل بکنیم. پس ما نیازمند این هستیم که تا اینجای علوم انسانیمون بفهمیم که این اندیشه های علوم انسانی ما از کجا اومده، ریشه شون کجاست، شأن و مرتبه فکری و روانیشون کجاست، درجه انسجام منطقیشون تا کجاست، کیا به این اندیشه ها معتقدن، به چه دلایلی به این اندیشه ها، به چه علتهایی به این اندیشه ها معتقدن. طبعا این اندیشه ها در پیوند با منافع بوده، طبعا در پیوند با منافع بوده و ما باید آشکار کنیم که این اندیشه هایی که تاکنون در جامعه ما در علوم انسانی مطرح شدن با چه منافعی در واقع در پیوند بودن و اصولا اگر انسجام منطقی ندارن، با دادن به یک انسجام منطقی به اونها چگونه میتونیم اونها رو قابل فهم کنیم واسه مخاطبان خودمون. کلمه نقطه آخر رو در تعریف همین مفهوم فرا علوم انسانی یا فرا تحلیل از زبان اسکینر میگم. البته گفتم من اینا رو مفصل‌تر درآوردم، کاری بوده که من سالهاست دارم انجام میدم توی این در برخورد با این مفهوم فرا علوم انسانی یا فرا پژوهش یا فرا تحلیل. خب اسکینر میگفت که یکی از مهمترین مشکلات انسان گرفتار آمدنه در افسون میراث معنوی. این یه زاویه دید دیگه است. ما حافظ، سعدی، مولوی، اسلام، قرآن، احادیث پیامبر، احادیث ائمه و امثال اومو ما اینا رو میراث معنوی خودمون میدونیم، بیشک اینا میراث معنوی ما هست. اما اینها تبدیل به یک افسون شدن، تبدیل به یک افسانه شدن، تبدیل به یک در واقع واقعیتی شدن که اصولا گویی رفتن به سمت اونها و تحلیل کردن اونها گناهه. اصولا پرداختن به این اندیشه ها و اون چه که به عنوان میراث معنوی اون تر میشه اصولا مثل این که ناممکنه. این همون چیزیست که آقای سید جواد طباطبایی سعی کرده در پروژه فکریش ممکن کنه، رفته به سمت میراث معنوی ما و البته نشون داده که در درون این میراث ما با ایده انحطاط رو ببینیم. اصولا این نوع میراث و اون چه که برش گذشته تجلی چیزی جز انحطاط نیست. این البته یک دیدگاست، مهم نیست. مهم اینه که دکتر سید جواد طباطبایی در پروژه فکریش این میراث معنوی ما را به پرسش گرفته. یعنی در واقع پروژه فکری سید جواد طباطبایی به یک معنا فرا علوم انسانیه، فرا اندیشه است در علوم انسانی یا اندیشه‌ای که در جامعه ما مطرح شده و از محدود ایده هایی هم هست که از محدود پروژه های فکری هم هست که این کارو کرده. کمتر کسی در واقع این کارو کرده و البته یک نمونه بیرونیش هم وجود داره که اون پروفسور منصور معدله که در واقع داره توی پروژه فکریش میراث معنوی جهان اسلام را که به یک افسون در واقع تبدیل شده. البته این کاریست که کسی در جهان عرب مثل عابد و جابری هم انجام داده، البته این کاریست که در جهان عرب محمد آرکون انجام داده، اما توی جامعه خود ما این پروژه متاسفانه به خوبی ممکن نشده. به زبان نیچه یک بارم که شده این میراث معنوی را باید تحلیل کرد، یک بارم که شده باید بگیم این میراث معنوی ما چیزی جز شر نبوده. باید یک بار، این به معنای این نیست که واقعا شره، این به معنای است که با این زاویه دید بهش نگاه کنیم و عقب برگردیم ببینیم واقعا این میراث معنوی، این میراث علوم انسانی ما دارای ارزش هست یا نیست، دارای توان به کارآمدی هست یا نیست، اصولا به چه میپردازه، تا کجاها پیش رفته، چگونه داره تحلیل میکنه و تا کجاها پیش رفته. این اون کاری است که در واقع کوئنتین اسکینر به ما میگه. میگه وظیفه مورخ اندیشه شناس چیزی نیست جز دلیل وجودی تاریخ فلسفه. و شاید به طور خاص میگه تاریخ اخلاقی و اجتماعی و سیاسی یک جامعه، مورخ اندیشه میتونه کمک کنه، میگه که دریابیم ارزش‌های رخنه کرده در شیوه زندگی و تفکر کنونی ما تا چه حد بازتاب مجموعه گزینش‌هایی هستند که در زمان‌های مختلف از میان دنیاهای مختلف صورت گرفته. اسکینر داره به ما میگه که این اندیشه‌ها، این ارزش‌ها، این ارزش هنجارهای نفوذ کرده در زندگی انسان اجتماعی تا کنون، در واقع اینها بازتاب کدوم گزینش های تاریخی هست؟ ما بالاخره در تاریخ علوم انسانی خودمون در جامعهمون قطعا دست به گزینش دادیم، قطعا در برخورد بین اندیشه ناسیونالیست یا نوگرایی دینی یا مدرنیسم اسلامی یا سنتگرایی یا بنیادگرایی قطعا ما دست به گزینش دادیم، قطعا این 40 سال زندگی گذشته بعد از انقلاب، اونچه که بر ما گذشته، قطعا مبتنی بر یک سری گزینش اندیشه‌ای بوده. این گزینش ها کدومن و اصولا ما چرا برخی از این اندیشه ها را گزینش کردیم و بخش دیگر را خفه کردیم و بخش دیگر را اجازه وجود، اجازه بروز، اجازه ابراز را بهشون نمیدیم؟ اینها در واقع پرسش های جدی است که فرا علوم انسانی باید طرح کنه. ما نباید صبح تا غروب تو دانشگاهمون فقط دانشجو رو مجبور کنیم پروپوزال بنویس بیا در خصوص جهان تجربی تحقیق کن. ما قطعا نیازمند این هستیم که دانشجوهای دوره‌های ارشد، دوره‌های دکترای ما به طور خاص بپردازن به خود تاریخ علوم انسانی، به اون چی که بر ما گذشته در دنیای معرفت، به اون گزینش های تاریخی که ما ممکن کردیم، که اون گزینش های تاریخی قطعا زندگی ما را به سمت سوهای خود بردن. میگه این آگاهی میتواند کمک کند، اسکینر داره میگه، کوئنتین اسکینر یکی از بزرگترین مورخان اندیشه در جهان امروز، میگه این آگاهی میتونه کمک کنه خودمان را از چنگ هر تلقی واحد و سلطه جویانه از ارزش ها به چگونگی درک و تفسیر اونها برانیم. به هر حال ما گرفتار در جهان ارزش‌ها هستیم. به هر حال ما داریم اینا رو تفسیر می‌کنیم. ما باید بتونیم یک بارم که شده خودمون رو از چنگ این اندیشه‌ها خلاص کنیم، به ارزیابی انتقادی این اندیشه‌ها بپردازیم. میگه با تجهیز خود به درک عمیق‌تر از امکان‌های موجود می‌توانیم از تعهدات ذهنی که تاکنون به ارث برده‌ایم فاصله بگیریم. فاصله گیری شرط فراپژوهش در علوم انسانی. باید فاصله بگیریم با این علوم انسانی که تاکنون بر ما گذشته است و در حال و هوای تحقیقی تازه از خود بپرسیم که درباره اونها چگونه باید بیاندیشیم. چگونه باید بیاندیشیم؟ یکی از اصولی که میگه من بهش معتقدم و در واقع مورخان تاریخ باید بهش توجه کنن اینه که میگه بر مجموعه منتخبی از متون به اصطلاح کلاسیک متمرکز نشید، بلکه میگه توجهتون رو بیشتر معطوف به جایگاهی بکنین که این متون در سنت‌ها و چارچوب‌های گسترده فکری دارن. ما نباید فقط دورکیم و مارکس و وبر و امثال اون رو بخونیم، همینا رو آموزش بدیم، اونم به شکل با سرعت پر از آشوب، پر از هیجان، پر از آشفتگی، پر از بی‌نظمی، پر از در واقع بدفهمی. میگه ما نه فقط باید این اندیشه‌ها را، بلکه باید بدونیم این اندیشه‌ها متعلق به کدوم سنت‌ها هستند، در کدوم چارچوب‌های گسترده فکری در واقع قرار گرفتن و در واقع اون موقع است که میتونیم بگیم که وضعیت در واقع علوم انسانی ما در کجا قرار گرفته. من یه دسته‌بندی از علوم انسانی هم کردم، اینو به شکل خیلی خلاصه یا مختصر میگم چون وقت من همین الان هم یک ربع ازش گذشته. اینی که ما در علوم انسانی با دو نوع پرسش کلیدی، اونچه که من تاکنون انجام دادم، در فرا روش با دو پرسش کلیدی بیشتر روبرو نیستیم و در فرا نظریه، در نظریه شناسی با 7 پاسخ بیشتر روبرو نیستیم. یعنی اگر در نظریه شناسی بپرسیم که ما در علوم اجتماعی و علوم انسانی و به طور خاص علوم اجتماعی تا کنون به چند تا موضوع پرداختیم، چه چیزهایی را تبیین کردیم در دنیای نظریه ها، میتونم بگم که پاسخ ها ایناست. پاسخ نخست ساختاره، ما به تحلیل ساختارها پرداختیم. پاسخ دوم کنشه، ما به تحلیل کنش ها پرداختیم. پاسخ سوم زبان و فرهنگه، یا همون دنیایی که مبتنی بر منطق زبانی در واقع شکل گرفتن. قصه و روایت، جامعه چیزی نیست جز قصه و روایت. یه بار گفتیم جامعه چیزی نیست جز ساختار، بار دیگه گفتیم جامعه چیزی نیست جز کنش، بار سوم گفتیم جامعه چیزی نیست جز زبان، قصه یا روایت. تو دیدگاه چهارم میگیم زبان جامعه چیزی نیست جز مبادلات. دیگر دیدگاه مبادله مطرح است. فوکو میگفت جامعه چیزی نیست جز رویه های پراکنده. نیکولاس لمان به ما میگفت که جامعه چیزی نیست جز فراسیستم ها، ابر سیستم ها. جامعه چیزی نیست جز خود جامعه، سوسایتی ایز سوسایتی. پدیدارشناسا به ما میگن جامعه چیزی نیست جز حالات و در واقع ویژگی های انسانی، حالات انسانی که بر انسان عارض میشه، مثل تنهایی، مرگ، آزادی، پوچی و امثاله. اینا پاسخهایی بود که نمیدونم به دقتم شمردم یا نه، اما اینا پاسخهایی است که در عالم در واقع نظریه شناسی تا کنون داده شده. اگه بپرسیم که نظریه ها تا الان چه چیزهایی رو تبیین کردن، ساختار، کنش، فرهنگ، مبادله، رویه های پراکنده، سوسایتی، ایست سوسایتی، خود جامعه و حالات و ارزش های انسانی و حالات و تجربه های انسانی، این هفت پاسخی هست که میتونیم بگیم اگر تمام تنوع نظریه ها رو در واقع بذاریم کنار، میتونیم بگیم ما بیشتر با هفت مفهوم کلیدی روبرو نیستیم. این هفت مفهومی است که در واقع در علوم انسانی به طور خاص در نظریه های اجتماعی ما با اونها روبرو هستیم. نمیخواد گرفتار این تنوعات نظری بشیم و البته که باید اون نظریه ها رو خوند تا رسید به این هفت مفهوم، اما دچار این نشیم که بی نهایت نظریه یا بی نهایت دیدگاه وجود داره. نه، تعداد نظریه همون چیزی است که کالینز میگفت قاعده تعداد اندک بر عالم اندیشه حاکمه، قاعده اسم النامبر. ما در عالم اندیشه بین 1 تا 6 تا اندیشه یا بیشتر از 1 تا 6 تا نظریه نمیتونیم داشته باشیم، وگرنه گرفتار هرج و مرج فکری هستیم به زبان رندال کالینز. و در عالم روش شناسی، در عالم معرفت شناسی، اگه بخوام علوم انسانی و علوم اجتماعی رو به طور خاص دستبندی کنن، ما بیشتر از 2 نوع پرسش نداریم. یا تحقیقات توصیفی میکنیم، پرسش های توصیفی یا پرسش های تبیینی. یادتون باشه و اینو باید به تأکید گفت که مهمترین چیز در دستبندی علوم انسانی به لحاظ روش شناسی نوع پرسشه و نه هیچ چیز دیگه. باید دونست، باید اینو فهمید که تحقیقات موجود تا کنون به چه پرسش‌هایی پاسخ دادن. پرسششون توصیفیه، یعنی میپرسن چه هست یا در گذشته چه بوده است، یا پرسششون تبیینیه، میپرسن چرا و چگونه چنین هست یا در گذشته چرا و چگونه چنین بوده است. و البته به این دو تا پرسش ما با 3 منطق تا به حال بیشتر پاسخ ندادیم. یا منطق ریاضی بوده که همه چیز رو تحلیل دادیم به عدد و رقم و نرخ و میزان و سعی کردیم چه به شکل توصیفی این اعداد و نرخ‌ها و ارقام رو توصیف کنیم، چه به شکل تبیینی بین این اعداد و نرخ‌ها رابطه بگیریم. این اون کاری است که ما در واقع در تحقیقات مبتنی بر زبان انجام میدیم، یا توصیف داده‌های زبان ریاضی وار می‌کنیم، یا به تبیین و ایجاد رابطه بین داده‌های ریاضی شده یا عدد شده در واقع می‌پردازیم. منطق دوم منطق زبانه، یعنی ما جامعه رو تقلیل میدیم به زبان، به قصه، به روایت و سعی میکنیم یا این قصه ها و روایت ها در خصوص هر پدیده ای رو تو جامعه توصیف کنیم، یا اینکه به تبیین بپردازیم و بگیم ما چرا دوچار چنین قصه ها و روایت ها و قصه هایی هستیم. و سومین منطق و بحثمون تمام کنم، ما هم یک منطق دیگه داریم در کنار منطق ریاضی و منطق زبان، منطق خود زندگیه، تجربه های زیسته زندگی، که باز هم میتونیم به شکل توصیفی در قالب پرسش توصیفی تجربه های زیست شده مردمان جامعه مون رو در واقع توصیف کنیم، یا اینکه میتونیم باز به شکل تبیینی بپرسیم که چرا مردمان جامعه ما چنین تجربه هایی را از سر گذراندن و چگونه چرا چنین ادراکایی را از تجربه های متفاوت زندگیشون دارن. این در واقع مجموعه بحثی بود که دوست داشتم ارائه کنم، امیدوارم که بحث به در بخوری بوده باشه. متشکرم. ببخشید.
با تشکر از آقای دکتر مهرائین، بسیار عالی بود، استفاده کردیم. دوستان اگه سوالی دارن مطرح بفرمایید. خانم دکتر توکلی بفرمایید. خانم دکتر صدای منو دارین؟
بله بله. عرض سلام دارم خدمتتون، سرکار خانم مجاوه و حضور دکتر آقای دکتر مهرائین که بسیار استفاده کردین. بحث فراتحلیل رو آقای دکتر مهرائین، من یه مدت خودم هم در حوزه ای تز دکتریم بهش پرداختم و چون موضوع تزم بحث زنان هست، جنبش های اجتماعی زنان در تاریخ معاصر، دقیقا کاملا با نظرات شما موافق هستم و حتی در حوزه علوم انسانی از زمانی که من خودم هم این کار رو شروع کردم میبینم به چه دریافتای نو و جدیدی رسیدم. و در بحث فراتحلیل، چون تحلیل ها شده به قول شما و کاملا در حوزه فراتحلیل و بازنگری در حوزه تحقیقاتی که انجام شده ما رو میتونه خیلی خوب راهنمایی کنه. فقط سوالم از جناب عالی برمیگرده به صحبتهایی که آقای ژان بودریا مطرح میکنه در جهان پیچیده کنونی. آقای دکتر مهرائین، چه باید کرد؟ بحث رسانه‌های جمعی و اون مدل‌های سیبرنتیک و نظام‌های هدایتگر و کامپیوتر و پردازش اطلاعات که ما مدام با عرصه از انفجار اطلاعاتی مواجه هستیم که بعضن این اطلاعات اون اطلاعات درست و واقعی نیستن و بیشتر حالا اصطلاحی که در واقع خود بودجه در مورد رسانه به کار میبره بحث جهان وانم بوده است، یعنی هست ها رو نیست و نیست ها رو هست نشان میده و این دنیا رو فوق واقعیت میدونه به عبارتی، و میگه که رسانه‌های جمعی از آینه واقعیت بودن باز ایستادن و در عوض به خود واقعیت یا حتی واقعی تر از آن واقعیت تبدیل شدن. برنامه‌های خبری جنجالی که در تلویزیون بسیار به صورت پرطرفدار مطرح میشه، اما از اخبار حالا چه و چه به عنوان مثال مطرح میکنه، ولی میخوام ببینم واقعا در این جهانی که ما بعضا واقعا با اطلاعات فیک و غیر واقعی هم مواجه هستیم، این بحث فراتحلیل چه جایی میتونه داشته باشه. ممنون میشم. مرسی. ممنون.
بله، مرسی از سوال خوبتون. ببینین به طور کلی بگم بودریار حرف تازه‌ای نزده، این چیز خاصی نگفته به ما. البته که چون مبتنی بر جهان امروز هست و در وضعیت امروزی قرار گرفتیم، طبعا حرفای بودریار هم میتونیم بگیم به لحاظ نظری حرفای تازه است. اینکه اون اطلاعات فیک وجود داره، اطلاعات نادرست وجود داره، به ما گرفتار در جهان رسانه ها هستیم، از همه سو در واقع داره به ما حمله میشه، به ما در واقع با اون یه بحث دیگه است که خب بحثش تخصص مربوط به این دنیای رسانه هاست و اونچه که در دنیای رسانه ها میگذره. اما اگه من بخوام پاسخ به سوال شما بدم از این که نسبت بین واقعیت و فراواقعیت چیه، ما عزیزم هم تا الانش هم در فراواقعیت بودیم. اصولا انسانی که داره از زبان استفاده میکنه چیزی جز فراواقعیت نداره. بله که جهان وجود داره، بله که جهان وجود داره به عنوان واقعیت، اما راه دسترسی ما به جهان همیشه فراواقعیت بوده، یعنی همیشه زبان بوده. اون زمانی که کتابم شکل گرفت، یعنی ما از عصر گفتار رفتیم به سمت عصر نوشتار، صنعت چاپ شکل گرفت، در واقع کتاب به دنیا اومد، مقاله به دنیا اومد، اصولا خود کلمه یا واژه خلق شد به شکل نوشتاری. اون موقع هم همین سوال مطرح شد که با این حجم کتاب، با این حجم نوشته و با این حجم در واقع انبوه تولیدات معرفتی ما میتونیم چیکار بکنیم؟ نه، این همون نکته بود که گفتن که اگر در واقع به زبان فرا علوم انسانی یا فرا پژوهش یا فرا تحلیل به گذشته برگردیم، قاعده حاکم بر اندیشه انسانی قاعده اسمون لامبره، تعداد اندکه. این نکته اول، ما همیشه در دنیای زبان بودیم، دنیای مجازی هم یک زبان، چیزی جز دنیای زبان نیست. البته که سرعت این دنیای زبانی زیاده، البته که همه تریبون در جهان پیدا کردن و میتونن خودشون رو نشون بدن، البته که ویترین سازی به شکل گسترده‌ای در جهان امروز در واقع ممکنه، ولی گرفتار این تصویر زدگی نباید شد. همونجوری که گفتم تو گذشته ما گرفتار کتاب زدگی بودیم، ما گرفتار اندیشه زدگی بودیم، فکر میکردیم این همه آدم، این همه متفکر. شما همین الان به دانشگاه ها نگاه کنید توی دنیا، میبینید این همه دانشگاه، این همه عضو علمی، این همه کتاب که هر کدوم دارن از اما اگه همین ها رو از داخل اون کاری که من در حوزه علوم اجتماعی کردم، اگر همین ها رو دستبندی کنیم، میبینیم که 6-7 مفهوم بیشتر نیست. یعنی کل اون همه دعوا بر سر همین 7 مفهومه. اینا مفاهیم کلیدی ان، مفاهیم بنیادی ان که انسان باشون گرفتاره. یا منطق معرفت همون ستایی بود که گفتم، من چیز دیگه در علوم انسانی پیدا نکردم، در علوم اجتماعی به طور خاص که بگیم این منطق معرفتی بیرون از این وجود داره. اینه که بله، بحث‌های بودریار در باب فراواقعیت اینه که اصولا فراواقعیت داره واقعیت رو چگونه میکشه، چگونه میسازه، چگونه اونو به جای خودش جلوه میده، چگونه فراواقعیت در واقع نابودی واقعیت هست. همه اینها رو تا حدود حالا که من باشون آشنا هم میتونم بفهمم، ولی میتونم بگم به طور کلی همونی که گفتم حرف تازه‌ای زده نشده. ما همیشه در دنیای زبان بودیم، ما همیشه در دنیای فراواقعیت بودیم. اصولا کل دعوای دنیای معرفت از دکارت تا بعدش کانت تا بعدش هگل و هوسر و امثالهم همین بود که در واقع میخواستم بگن بر این تنوعات دنیای ذهن، بر این فعالیت‌های متعددی که ذهن می‌کنه، ما اون قواعد مختصر و مفید و در واقع اون چیزی که بنیاده، اون چیزی که هایدگر بهش میگفت اصل بنیاد، اونو کشف کنیم، در پشت تمام این ایده‌ها و گزاره‌ها برسیم به ایده‌های متقن، یک دست یک پارچه به شکل ریاضی. این آرزوی انسانه، چون همیشه با این آشوب روبرو بوده، همیشه با این تنوعات اندیشه روبرو بوده و فلسفه نتونست این کار بکنه، نه دکارت نه کانت نه هگل و نه هوسر، هیچ کدوم نتونستن این کارو بکنن. اینی که ما با تاریخ اندیشه روبرو هستیم که بسیار پربار، بسیار پر ایده است و همواره ممکنه دوچار این بشیم که دوچار این اندیشه زدگی ها بشیم، ولی یادمون نره همون بحثی که گفتم، ما اگرچه دارای اندیشه دیدگاه‌های متفاوت هستیم و اندیشه‌های متفاوت رو تجربه کردیم، اما فراپژوهش و فرا علوم انسانی و کارهایی که فراپژوهشگران در واقع انجام دادن، مثلا این آدمایی که ازشون اسم بردن و کارهایی که انجام دادن، به ما نشون دادن که چیز زیاد آشفتگی زیادی در پشت سر ما وجود نداره. یک نظم وجود داره و اگر یه مقداری غیر تاریخی و ایستا و ساختاری به عالم اندیشه نگاه کنیم یا به عالم همین فراواقعیتی که بودلیار بهش میگه، ما با یک نظم روبرو هستیم که اون نظم رو میشه کشفش کرد و باش روبرو شد.
باز میخوام، من فقط بسیار سپاسگزارم از پاسختون آقای دکتر. فقط چون خود هفته پژوهش تحت عنوان تحول در پژوهش مطرح است، من پیشنهادی که دارم صحبت‌های جناب‌عالی بسیار مرتبط با این بحث تحول در پژوهش هست و واقعا پیشنهاد میکنم به اعضای محترم پژوهشگاه که کارگروهی در این خصوص تشکیل بشه و این بحث فراتحلیل در حوزه علوم انسانی رو به صورت جدی تو تمامی مقوله‌ها و حداقل پژوهشکده‌هایی که مرتبط هستن با حوزه علوم انسانی انجام بشه. خود من تاریخ شفاهی پژوهشگاری که از سال 93 تا 97 4 سال همراه با آقای دکتر مولایی با هم انجام دادیم، ولی من خوب به عنوان همکار اصلی تونستم خب خیلی از مصاحبه‌ها رو انجام بدم. خود این بحث تاریخ شفاهی پژوهشگاه که از دهه 60 تا در واقع 95 ما با 100 نفر از رؤسا و اساتید و خدمت میگم کادرهای مختلف مصاحبه کردیم، خود این مجموعه الان نیاز به فراتحلیل داره. میخوام بگم به همین ترتیب تحقیق و پژوهش هایی که در اغلب پژوهشکده ها انجام میشه، این حوزه فراتحلیل رو واقعا میطلبه و شما آقای دکتر مهرآیین واقعا میتونید در این مسیر این پرچم رو بالا بگیرید و حوزه علوم انسانی رو با بحث و روش فراتحلیل موجب یک امر تحولی و گام رو به جلوی قرار بدید. بسیار سپاسگزارم از نظراتتون، استفاده کردم. خدا نگهدار.
مرسی خانم توکلی. دقیقاً همین نکته تو بسیار درستیه. یعنی من به عمد راستش بخواید این بحث رو ترک کردم. حالا خودم در پژوهشگاه هستم دیگه. به عمد این بحث رو مطرح کردم که پژوهشکده‌های ما همشون باید همین کار رو با دانشی که تا الان انجام شده تولید شده و با اون پژوهش‌ها و تحقیقاتی که تا کنون انجام شده انجام بدن و یک موقعیت خودشونو در علوم انسانی روشن کنن و بعد در واقع برنامه‌های پژوهشی تازه‌ای تدوین بشه. قطعا این کار باید انجام بشه و اگه نشه ما گرفتار همین آشوب و هرج و مرج و در واقع بی‌نظمی و آشفتگی هستیم که تا کنون بر علوم انسانی ما حاکم بوده و ما در همین آشفتگی داریم به پیش می‌ریم. ظاهرا داریم کار می‌کنیم اما واقعیتش اینه که کاری انجام نمی‌شه. ما نه اونقدر مرده ایم که در واقع بگیم هیچ کاری نمی کنیم و نه اونقدر زنده ایم و خلاقیم که بدونیم بگیم کاری داریم می کنیم. به زبان چولهان، این فیلسوف کره‌ای که الان ساکن آلمان هست، در واقع ما در میدان پژوهش هم تبدیل به انسان‌های در واقع نامرده شدیم. نه زنده ایم نه مرده ایم، ما نامرده ایم، داریم کار می کنیم اما کارهایی که بیشتر گرفتار آشوب و هرج و مرج و در واقع آشفتگیه. مرسی از اینکه نکته‌ای که ترک کردید. ما مجاور فکر کنم که دوستان دیگه سوالی ندارن، اگه اجازه بدین من صفمو ببندم که آیه دکتر مولایی بحثشون رو شروع کنه.
خیلی ممنون آقای دکتر. خدا قوت، خسته نباشید.
خواهش میکنم. خدا
حافظ. سخنران محترم بعدی جناب آقای دکتر مولایی هستن. عنوان سخنرانی ایشون هست فراتحلیل پژوهش‌های مرتبط با اخلاق زیست محیطی در ایران. خدمت آقای دکتر مولایی سلام عرض میکنم. اگه صدای من رو دارین خواهش میکنم شروع بفرمایید.
نام خوب. صدا میاد خانم مجاور؟ ببخشید.
بله آقای دکتر، صداتون کاملا واضحه.
از سلام دارم خدمت اساتید گرامی و حاضر در جلسه. من با اجازه فقط برای عرض ارادت تصویرم رو روشن کردم. بعد مجبورم که هم مشکل داره و فایل هم آپلود کردم. من تصویرم رو خاموش میکنم. ابتدا لازم میدونم تشکر کنم از آقای دکتر مهرآیین و سرکار خانم مجاور که زحمت هماهنگی و برگزاری این پنل رو قبول کردند. همچنین هفته پژوهش رو به همه پژوهشگران و صاحبان علم و اندیشه تبریک عرض می‌کنم و آرزوی موفقیت برای عزیزان دارم. موضوعی که خدمتتون ارائه خواهد شد در رابطه با فراتحلیل پژوهش‌های مرتبط با اخلاق زیست محیطی در ایران هستش و به نوعی با سخنرانی ارائه شده توسط آقای دکتر مهرآیین هم پوشانی داره، به طوری که یکی از روش‌های جامعه فراتحلیلی یعنی مرور سیستماتیک یا همون سیستماتیک ریویو رو در بر می‌گیره. ابتدای مقدمه عرض کنم، به طور کلی ما دو نوع مقاله مروری داریم، یه مرور توصیفیه و دیگری مرور سیستماتیک یا همون نظاممند. مرور توصیفی یعنی بررسی اونچه که مرتبط با موضوع و هدف مطالعه هستش، اما بدون روش کار اختصاصی. در واقع بستگی به تجربه و نگرش نویسنده داره. اما مرور سیستماتیک یعنی مرور جامع بر متونی که یه سوال روشن پژوهشی رو مورد توجه قرار داده. توی مرور سیستماتیک یه روش نظاممند و شفاف برای شناسایی، انتخاب و ارزشیابی نقادانه همه مطالعات مرتبط و همچنین جمع‌آوری و تحلیل داده‌های حاصل از اون مطالعات مورد استفاده قرار می‌گیره. چنین مرورهایی در دهه 1970 توی علوم اجتماعی پدیدار شد و سپس به سطح بالایی از کاربردش در علوم پزشکی و سایر علوم رسید. سیستماتیک ریویو یه سری مزایایی داره. در واقع سیاست‌گذاران و متخصصان در هر حوزه علمی ممکنه که زمان یا مهارت کافی برای جمع‌آوری، ارزیابی و تلفیق همه متون مرتبط رو نداشته باشن. مرور سیستماتیک این وظیفه مهم رو انجام داده و به چنین سوالاتی به صورت قابل دسترسی برای تصمیم گیران پاسخ میده. در حقیقت هدف اصلی از انجام مرورهای سیستماتیک وزندهی متون موجود برای بهبود تصمیم گیری هاست. همچنین یه مرور سیستماتیک میتونه موجب خاتمه ابهام در مورد یک موضوع، مشخص نمودن موضوعاتی که شواهد کافی برای اونها وجود نداره و ایجاد دیدگاه‌های جدید به وسیله ترکیب یافته‌های حاصل از مطالعات مختلف بشه. بنابراین هدف از انجام مرور سیستماتیک یافتن ارزیابی، تلفیق و تلفیق همه شواهد پژوهشی با مرتبط با اون موضوع برای پاسخگویی به یه سوال هستش. پس به طور خلاصه مرور سیستماتیک یکی از روش‌های متاآنالیز یا فراتحلیل است. در واقع مرور سیستماتیک منجر به فراتحلیل میشه، ولی هر فراتحلیلی ممکنه منجر به مرور سیستماتیک نشه. برای انجام مرور سیستماتیک یه سری فرایندهایی وجود داره که توسط نویسندگان مختلف به کار گرفته شده و معمولاً از نظر تعداد یا اسامی مراحلی که پیشنهاد شده با هم فرق دارن. مثلا کوکران اومده 7 مرحله رو گفته که شامل تعیین سوال پژوهش، تعیین معیارهای ورود، انتخاب مطالعات، ارزیابی کیفیت مطالعات، استخراج داده‌ها، تحلیل و ارائه نتایج هست. پژوهشگران دیگری هم وجود داره، مثل رایت که 7 مرحله رو پیشنهاد کرده، نیکلسن 6 مرحله، همینگوی و برتن هم 5 مرحله رو بررسی کردن. اما نکته قابل توجهی که تو همه این نویسندگان یعنی بهش توجه کردن اینه که مراحل تقریبا یکسانی رو توی برای انجام سیستماتیک ریویو پیشنهاد کردن که من 5 مرحله رو اینجا آوردم که عبارت است از تدوین سوال پژوهش، جستجو و انتخاب مطالعات، ارزیابی کیفیت مطالعات، استخراج داده ها و ترکیب داده ها. موضوعی که ما در اینجا در نظر گرفتیم بحث اخلاق زیست محیطی هستش. حالا چرا این موضوع رو من انتخاب کردم؟ اینه که این موضوع اولا ماهیت بین‌رشته‌ای داره، چون با علومی مثل فلسفه، جغرافیا، تئولوژی، جامعه شناسی و غیره مرتبط هستش. همچنین مبحث جدیدی هست تو ایران و یه جورایی دغدغه ذهنی یا اون مسئله مندی محقق رو هم در بر میگیره. من یه خلاصه ای هم از موضوع اخلاق زیست محیطی خدمتتون ارائه بدم. در واقع همون سوال پژوهشی که این مرحله بهتون گفتم، این مرحله اول، این میشه اخلاق زیست محیطی. خب اخلاق زیست محیطی کلن اگه بخوام یه تعریفی ازش ارائه بکنم، باید اول محیط زیست رو توضیح بدم، هرچند که ادبیات نظری که در این باره وجود داره رو همتون اشراف دارید و اساتید و بزرگواران بیشتر از من در این زمینه تخصص دارن. محیط زیست شامل تمام محیط ها و مکان هایی هست که انسان بخشی از تعاملات زندگی و لحظات حیات خودش رو اونجا سپری میکنه، مثل محیط زندگی شهر، روستا، خونه، محیط کار اداری، تفریحی مثل پارک، ساحل، الاخر. بنابراین محیط زیست دانشی هست که به مطالعه روابط انسان با محیط اطرافش میپردازه. پس سه تا مفهوم مهم داره که محیط زیست رو تشکیل میدن. در واقع تعاملات بین هر یک از این سه محیط و ارتباطات انسان در این محیط ها محیط زیست انسانی رو به وجود میاره. موضوع علم اخلاق هم که بایدها و نبایدهاست، یعنی به انسان یاد میده چه چیزی نیک و پسندیده هست و چه چیزی ناپسنده. به جرأت میشه گفت که اساس و پایه حفاظت از محیط زیست رو علم اخلاق تشکیل میده. بنابراین اخلاق زیست محیطی تعیین کننده اصول حاکم بر روابط انسان و طبیعت هستش و اون احساس مسئولیتی که انسان نسبت به طبیعت و حتی سایر حیوانات رو داره رو در بر میگیره. این مبحث که مطرح کردم یک کلیتی از موضوع بود. گفتیم که توی سیستماتیک ریویو دومی مرحله‌ای که وجود داره انتخاب مطالعات هست، یعنی اول جستجو میکنیم بعد مطالعه رو انتخاب میکنیم. جامعه آماری که ما توی این پژوهش در نظر گرفتیم شامل کلیه مقالات حاصل از مطالعات کمی و کیفی در حوزه اخلاق زیست محیطی است. دلیل انتخاب مقاله هم از بین پژوهش‌هایی که وجود داره مثل حالا کتاب یا پایان‌نامه و رساله یه دلیل روش شناختی هست و متناظر با واقعیت عینیه. ما اومدیم از نرم افزار پابلیش اور پریش ورژن 7.3 در محیط گوگل اسکالر استفاده کردیم. کلید واژه‌ای که به کار بردیم، یعنی کلید واژه‌هایی که استفاده کردیم، یکی محیط اخلاق زیست محیطیه و اخلاق زیستی. نتیجه که به ما داد 61 مقاله استخراج شد که حالا من جلوتر خدمتتون عرض می‌کنم. معیارهایی که ما برای انتخاب این مقالات استفاده کردیم مقالاتی بودند که بین سالهای 80 تا امروز در زمینه اخلاق زیست محیطی وجود داشتند. مقالات انتشار یافته به زبان انگلیسی و فارسی هر دوتا را آوردیم، دارای ساختار کامل باشه اون مقاله و مقاله در مجله های علمی پژوهشی یا کنفرانس ها و سایر مجلات چاپ شده باشه. همچنین مقالاتی که دارای متن کامل و قابل دانلود باشن. که ما بررسی که کردیم ابتدا با استفاده از اون نرم افزار بهتون گفتم 498 تا مقاله یعنی خروجی به ما داد. بعد این مطالعاتی که پس از حذف به دلیل تکراری بودن و عدم دسترسی یا غیر مرتبط بودن در پایگاه‌های اطلاعاتی به وجود اومد 89 تا مقاله باقی موند. در ادامه ما 22 تا مقاله رو چکیدر که مطرح کردیم خوندیم و این 22 تا مقاله رو گذاشتیم کنار. 67 تا مقاله باقی موند که از این 67 تا هم کل مقالات که مطالعه کردم 6 تاش غیر مرتبط بود و اونا رو از فرایند تحلیل کیفی گذاشتم کنار. در سیستماتیک ریویو ما در نظر گرفتیم استخراج داده ها از مطالعاته. ما گفتیم که 61 مقاله برای ما باقی موند، حالا میخواییم تحلیل های لازم رو روی اونا انجام بدیم. اولین معیار بحث بازه زمانی مقالات بوده. طبق بررسی که انجام شد البته معیار بازه زمانی نه تاریخ اجراشه، بلکه تاریخ انتشار اون مقالات در حوزه اخلاق زیست محیطی. نتیجه که به ما داد این هست که مقالات مرتبط با اخلاق زیست محیطی از سال 83 شروع شدن در ایران، در حالی که در سال 80 تا 85 فقط دو مورد مقاله در حوزه اخلاق زیست محیطی بود. این نوع مطالعات تا سال 90 روند افزایشی به خودش گرفته و از سال 90 تا به امروز بقیه مقالات انجام شده در این حوزه. این قسمت رو بهتون نشون بدم. پس یه بحث نو و جدیدی هست که بهش پرداخته شده در ایران. از بین مقالات مورد بررسی، 77% این مقالات در مجلات علمی پژوهشی به چاپ رسیده. سایر مقالات هم از نوع علمی ترویجی یا همایشی بوده. معیار بعدی که فراوانی مقالات رو ما بر اساس روش شناخت پدیده بررسی کردیم. همونطور که آقای دکتر مهراین هم اشاره کردن، ما مقالات رو از نظر سوال به دو دسته تقسیم کردیم، یا توصیفی بودن یا تبیینی. خب همونطور که میدونید توصیف یعنی اینکه چه هست، تبیین میگه چرا چنین هست. حالا هر کدوم از این دو دسته خودشون یه سری منطق معرفتی رو به کار بردن که شامل منطق ریاضی مبتنی بر اعداد، منطق زبان یا روایت و منطق زندگی هست که آقای دکتر مهران کاملا بهشون اشاره کردن. فقط ما دسته‌بندی ها رو انجام دادیم. از ترکیب این دو نوع سوال و سه نوع تحقیق میشه 6 نوع تحقیق رو به دست آورد. اغلب مقالاتی که کار شدن در حوزه اخلاق زیست محیطی از نوع توصیفی با منطق زبان یا روایت بودن که در نمودار بهش اشاره کردیم. همچنین فراوانی مقالات بر اساس موضوع مورد مطالعه نشون میده که اغلب مطالعات در حوزه مربوط به مطالعات مذهبی، فلسفی، کشاورزی، جغرافیایی، حقوقی و غیره بودن. در واقع اون مقالات رو از نظر موضوعی دسته‌بندی کردیم. مرحله آخر مربوط به ترکیب یا سنتز داده هاست. گفتیم که 5 مرحله وجود داره برای سیستماتیک ریویو. بعد از اینکه ما جستجوهای لازم رو انجام دادیم و تحلیل ها رو روشون پیاده سازی کردیم، حالا میخوایم یه تفسیر کلی ارائه بدیم که این موضوعات چجوری بودن، مثلا مقالات رو روی چه مسئله کار کردن. نتیجه‌ای که گرفتیم، یعنی نتایجی که گرفتیم، یه سری نکاتی هست که خدمتتون عرض میکنم. نوع بررسی مربوط به مطالعات پراکنده بوده. در واقع پژوهش‌ها دنبال روی تحقیقات قبلی یا پیشینه تحقیق نبودند و موضوعات متفاوتی در حوزه اخلاق زیست محیطی به کار رفته. مسئله بعدی همسان نبودن معیارهای به کار رفته. در واقع یکی از مقالات اومده یه سری معیارهایی رو استفاده کردی، ولی مقاله دیگه معیارهای دیگری رو به کار برده. هیچ همپوشانی بین معیارها وجود نداره و این برمیگرده به همون آیتم اولی که گفتم، چون مطالعات خیلی پراکنده بوده. ابزار و روشهایی که مورد استفاده در این مقالات بوده بسیار نقص داشته که ریشه این شکاف هم بیشتر به عدم درک کافی محققان حوزه اخلاق از مفهوم محیط زیست بوده. حالا همشون هم حوزه اخلاق نبودن، خب محققانی که وجود داشتن در حوزه کشاورزی، جغرافیایی، اینا یه درک واحد یا جامعی از مسئله اخلاق زیست محیطی نداشتن. مسئله بعدی تأکید صرف بر وجوه نظری هستش و این مسئله مانع از دستیابی پژوهشگران محیط زیست به یک فهم عمیق از روابط میان محیط زیست و ساختار اجتماعی میشه و اونها رو در بند مشکلاتی همچون تقلیل‌گرایی و ساده‌سازی گرفتار میکنه. همچنین ضعف رویکرد سیستماتیک در ارائه نتیجه گیری به چشم میخوره، به طوری که در نتایج برخی از مطالعات اخلاق عناصر مرتبط با اخلاق زیست محیطی فراموش شده. این در حالی است که در تجزیه تحلیل اطلاعات، یعنی در اون اجزایی که می‌خواستن بررسی کنن توی بیان مسئله بهش اشاره شدن، ولی توی نتیجه گیری اصلا این اجزا به چشم نمیخوره. تکراری بودن نتایج بیشتر تحقیقات یه مسئله دیگری بوده که محققان از اون غافل شدن. و نهایتا مطالعات ضعیف موردی در حوزه مباحث جغرافیایی، چون هم اولش هم به خدمتتون عرض کردم که محیط زیست رابطه بین انسان و محیط رو بررسی میکنه، جغرافیا مطالعه سیستماتیک چشم‌اندازهای فضایی رو بررسی میکنه. خب اینا رو نیاز به مطالعه موردی دارن که پرداخته نشده و نیاز هست که به اینا توجه بشه. این هم نتایجی هست که از هر یک از 61 مقاله به دست اومده و نتایج رو من به طور خلاصه و به صورت شماتیک اینجا آوردم. در انتهای سخنانم پیشنهادات پژوهشی رو برای محققین ارائه کردم. حالا امیدوارم مفید باشه. اول اینکه مطالعه تطبیقی با آثار منتشر شده به زبانهای غیر فارسی بررسی بشه، ببینیم اونا چی کار کردن، ما که کارهای که انجام دادیم ضعفمون رو مشخص کنیم. آیتم بعدی بررسی تخصصی یکی از جنبه‌های اخلاق زیست محیطی، که ما از جزء به کل بریم، بیایم یکی از جنبه‌هاشون رو، جنبه‌های اخلاق زیست محیطی رو به صورت تخصصی بررسی کنیم. مبحث آینده پژوهی یا اون فیوچر استادی که اصلا پرداخته نشده به غیر از یک مورد، خیلی مبحث مهمی هم هستش. در رابطه با اخلاق زیست محیطی باید بهش پرداخته بشه. سناریوهایی که در این راه وجود داره، سناریوهای محتمل، سناریوهای مطلوب، همه اینها شناسایی بشه. آیتم بعدی تحلیل سیستمی پارامترهای مرتبط با اخلاق زیست محیطی. اونجا که گفتم استقرایی بحث جزء به کل، منتها اینجا بحث ارتباط بین اجزا دیده بشه. توجه بیشتر به مطالعات موردی انجام بشه. گفتم که تو مباحث جغرافیایی مطالعات موردی خیلی کم بوده و باید به این مسئله توجه بشه. و در ارتباط با اون مبحثی که گفتم پرداختم به مباحث صرف نظری کنار گذاشته بشه و بیشتر کاربردی سازی پژوهش در ارتباط با اخلاق زیست محیطی انجام بشه. خیلی ممنون از توجه و همراهی شما. جا داره دوباره تشکر کنم از آقای دکتر مهرآیین و سایر عزیزان که زحمت برقراری این پنل رو کشیدن، همچنین از اساتید و حضار عزیزی که در خدمتشون بودیم. بسیار سپاسگزارم. اگر سوالی هست در خدمتم.
خسته نباشید آقای دکتر، بسیار عالی بود، استفاده کردیم. دوستان اگه سوالی هست بفرمایین.
ممنونم کنم مجابه.
خواهش میکنم. آقای دکتر سایی پور بفرمایین اگه سوالی دارین.
سلام و تشکر از پریزنتیشن بسیار عالیتون و اینکه به یک موضوع خیلی ارزنده اشاره کردید که اتفاقا بی ارتباط با اون علایق من و شاید هم علایق خیلی ها که توی برخواد دانشگاه هستم و میخوام که یک موضوعی که اثر اجتماعی خیلی بالایی داره و نه تنها کشور ما که به طور اخص بلکه دنیا بهش نیاز داره، یعنی همین به خاطر معضلات زیست محیطی که شاید عمقش رو به اندازه کافی ما تبیین نکردیم، ولی یا راه حل هایی که بتونیم بدیم رو ندادیم، یا به قول آقای دکتر اون اخلاق زیست محیطی رو به اصطلاح بنیان خیلی محکم نگذاشتیم فعلا تا بتونیم بر اساس اون بنیان پیش بریم. این همه اینا شاید بگم صدچندان میکنه اهمیت این موضوع. اما از کنم خدمت آقای هم دکتر مهرآیین و هم دکتر مولایی، از کنم که بنده هم از دید خودم، من رشته من زبان هست و اپلاید لینگویستیکس، و خب در واقع حالا هم در دانشگاه آزاد هم دولتی و هم در انگلستان این رشته رو دنبال کردم و یه سری کورس هایی رو هم گذروندم که مثلا مربوط به اتیکس باشه در ترجمه. بعد اینجا رسیدم که به موضوع اکولینگویستیکس برخوردم، یعنی زبانشناسی زیست محیطی. حالا چون دکتر مهرآیین هم توی یک از سخنرانی‌هاشون اشاره کردن که علاقه ویژه‌ای دارن به زبان، من از اون باب میخوام ورود بکنم به موضوع که زبان شناسی زیست محیطی به نوعی میشه در واقع پایه این مباحث قرار بگیره، چون ما دو جور رویکرد داریم، یک رویکرد کانستراکتیو، یک رویکرد دیستراکتیو. یعنی در زبان یا زبانی که ما استفاده میکنیم، گفتمانی که استفاده میکنیم در مورد محیط زیست یا مخربه و یا سازنده است و به ندرت خونسا هستش، یعنی به هر حال در یکی از این دوتا میتونه طبق بندی بشه. حالا ممکنه به خاطر در واقع ندانستن ما یه جورایی توی یکی از این دوتا طبق بندی بشه، ولی با آگاهی بیشتر خب طبیعتا ما میتونیم ببریم به اون سمت که گفتمان مثبتی شکل بگیره و بر اساس اون اکشن هم شکل بگیره، یعنی عملکرد و رفتار شکل بگیره. حالا من برمیگردم به صحبت آقای، نمیدونم اگه صدای من رو دارید، آقای فلیچی و دکتر مهرآیین عزیز، برمیگردم به صحبت شما و اینکه فراپژوهش، یک فراپژوهش تو همین زمینه اکولینگویستیک زبانشناسی محیط زیستی در ایران انجام شده در دانشگاه الزهرا و خب نشون داده شده که خب ما زبانی که در به طور سنتی داشتیم در ایران بعضن، حالا نمیگیم همش، ولی بعضن علائم مثبتی داشتیم، بعضی هاشون علائم منفی داشتیم. مثلا یک مثال بخوام بزنم، مثلا به حیوانات به چشم شکار نگاه میشده قبلا، ولی خب از زمانی که حالا اسکندر فیروز اومد و اون گفتمان رو عوض کرد شد مثلا سازمان حفاظت محیط زیست. ولی در واقع چیزای مثبتی هم داریم، خیلی ریشه داره که توی رفتارهای افراد هم منعکس شده به خاطر اون زبان که استفاده میکنن. مثلا در روستاهای گیلان به عنوان مثال یک سری اسامی روستا داریم که با اون محیط اطرافشون انقدر عجین هستن که به نوعی انگار حافظ اون منطقه هستن. مثلا اگر یک روستای اسمش سیب داربون هست، طبیعتا مردمش به درخت سیب اهمیت بیشتری میدن و اونجا رو مثلا دلشون نمیخواد خالی از اون ببینن، و طبیعتا برای یک نیروی تحقیقگر که حالا مثلا فرض کنیم یه شرکتی باشه که یک مجوزی رو به هر شکل گرفته باشه و بخواد صرفا به خاطر منافع شخصی مثلا بیاد یک پروژه‌ای مثل فرض بگیریم پروژه‌هایی که خیلی آسیب‌زایی زیادی دارن مثل سیمان و یا صنایع آب بر اونجا مستقر بکنه، طبیعتا اونجا ما میتونیم انتظار داشته باشیم از مردمش و سازمان‌های مردم نهاد و حتی قوه قضاییه و غیره که میتونن بهتر واکنش نشون بدن، چون در زبان اون مردم در نامگذاری ها به این شکل عمل شده. حالا من میخوام از آقای دکتر خواهش کنم که این مواردی هم که گفتن در مورد فراپژوهش، اگر بشه مثلا ما همکاری بکنیم و بیاریم به سمت زبان، و اگر نیاز هست ما بیاریم به سمت علاقه ایشون و یک پایان نامه یا مثلا پروژه های پژوهشی رو یا در ابتدا ایده های پژوهشی رو مطرح بکنیم. مثلا یکی از جنبه های اخلاق محیط زیستی طبیعتا همون اکو جاستیس هست که میشه از اینجا شروع کرد، یا آینده پژوهی در واقع حالا فهمیدید که سناریوهای محتمل میتونه این باشه که ما به گذشته نگاه بکنیم و ببینیم که اون کسانی که به نوعی پیش بینی کردن که اگر مثلا ما با موضوع آب اینطور برخورد بکنیم در آینده چی میشه و تقریبا همون هم شد، حالا از روی اون بتونیم مثلا یک جور ریگریشن انجام بدیم برای آینده، و یا اینکه مطالعات موردی گفتیم یا کاربردی سازی پژوهش، اینکه بتونیم به نوعی کاربردیش بکنیم. خب ممکنه در ابتدا در دسترس نباشه ولی بعدا بشه اینا رو در واقع انجام. حالا اگر ایده‌ای داریم که به نحوی به مطالعات زبانشناسی و نقش زبان در این اخلاق زیست محیطی مرتبط میشه یا ایده‌ای در ذهن دارید بفرمایید، حتما من استفاده می‌برم و اینکه در واقع می‌تونیم روشن‌تر به قضیه نگاه بکنیم از طریق اینکه خب یک حرکت به اصطلاح بنوشته‌ای شکل می‌گیره دیگه، چون به هر حال همین قضیه ایکو، اگه ایکو رو جلوی هر علمی بگذاریم میشه گفت یک پسوند محیط زیستی دادیم بهش که در واقع احترام به محیط زیست و میشه گفت که حداقل عدم تخریب از سوی اون علم، یک جور توجه از سوی اون علم به محیط زیست یا عالمان اون علم به محیط زیست میتونه باشه. مثلا ما اکولیترسی رو داریم، اکولینگویستیکس رو داریم و اکوجاستیس، و حالا شما اخلاق محیط زیستی رو هم که مطرح کردید رو داریم و همطور داره افزایش پیدا میکنه و واقعا نیاز هست که بین اینها یک انسجامی، یک ارتباطی، شاید ارتباط بیشتری، اونم در بستر جامعه ایران و جامعه دانشگاهی در ابتدا شکل بگیره. یعنی زمین اگر پیشنهاد داریم داریم، نمیدونم حالا اگر پراکنده صحبت کردم منو ببخشید، ولی چیزی که تو ذهنم بوده و مدت‌ها در واقع ذهن من مشغول کرده و در موردش مطالعات حالا پراکنده‌ای داشتم و شاید بگم 3-4 ساله دارم به این موضوع فکر میکنم که چطور میشه یه همچین موضوعات مهمی رو در واقع که کاربردی هم هستن و فایده دارن برای جامعه من، به قول دکتر مهرانی یه چیزایی که به جامعه ما مربوط باشه و زمانمند باشه برای ما، اونا رو وارد رشته خودمون بکنیم. و اگر هرچی از این مثال ها بیشتر داشته باشیم طبیعتاً چراغ راه برای رشته های دیگه هم خواهد بود و اونا هم میتونن بپیوندن. ممنون از توجه.
خیلی ممنون.
خانم مجاور، من باید یکی دو تا نکته بگم در پاسخ به تفسیر و کامنتی که آقای دکتر فتحی‌پور گذاشت. آقای دکتر، اون چیزی که شما میگین بیشتر خود تحقیقات در واقع مربوط به محیط زیست است. اگه بخوام نسبتی برقرار کنم بین صحبت‌های خودم با دکتر مولایی، ببین اون مثالی که زدین، این که در واقع حالا توی ادبیات ما در واقع به محیط زیست چگونه نگاه شده، توی زبان ما یا توی اینکه زبان روستاهای ما چه نسبتی با محیط زیست داشته، اون خودش تحقیقه، خودش پژوهشه، یعنی جز معرفت درجه یکه که منم خیلی علاقه‌مندم. من خودم مثلا موضوعی بود که بسیار دنبال می‌کردم تا الان، روایت از طبیعت در ادبیات کودکه، یعنی من فکر می‌کردم نقطه آغاز در خدای زیست محیطی یا آشنایی ما با جهان طبیعت یا با محیط اطرافمون بیش از هر چیز برمیگرده به اون چه که ما به کودکان خودمون آموزش میدیم. و از اون ابتدا و وقتی سرچ میکردم میدیدم که توی دنیا چقدر در این موضوع کار شده. یک نمونه خیلی جالبی که تو ذهنم باقی مانده به دلیل اینکه تصویرها رو هم آورده بود، همین در واقع مفهوم از دریافت از طبیعت یا محیط زیست رو توی ادبیات کودک آمریکا کار کرده بود و نشون داده بود که مثلا توی این ادبیات کودک چگونه این تصویرهایی که از طبیعت گذاشتن توی این ادبیات میتونه اخلاق ضد محیط زیست رو ترویج کنه. یعنی مثلا تصویر بود که شیری در مقابل کودکی تعظیم کرده بود و توضیح داده بود که اگر شما در واقع این گونه تصویر بکنین جهان طبیعت رو که باید مطیع انسان باشن و به بچه یاد بدین که شیر باید در مقابل تو تعظیم کنه، خب طبعا این بچه وقتی بزرگ شد نگاهش نسبت به طبیعت نگاه پر از خشم و نفرت و کینه خواهد بود و در پی ویران کردن طبیعت خود. این اینا از جنس تحقیقات درجه یکه، یعنی ما باید این تحقیقات رو انجام بدیم. متاسفانه تو یه حوزه محیط زیست ما اصلا اصولا با تحقیقات درجه یک روبرو نیستیم که بعد حتی بتونیم اینا رو فراپژوهش کنیم. یعنی عمده اون چیزی هم که الان شما دیدین که آقای دکتر مولایی تر کرد توی این 60 تا مقاله‌ای که به ارزیابی گذاشته، می‌بینین که عمدتاً از یه جنس خاص بودن، یعنی عمده اینا تحقیقاتی بودن که اخلاق زیست محیطی رو در متون دینی یا حالا در برخی دیگر از متون بررسی کردن. میشه گفت کارهای توصیفی بودن که بیشتر در دنیای روایت یا قصه با منطق روایت و قصه انجام شدن. اینه که خب طبعاً بله اون تحقیقات میتونه انجام بگیره و بعد ماها حالا اون چیزی که من مطرح کردم میشه رفت بر بالای این نوع تحقیقات ایستاد و نشان داد که تاکنون در چه مسیرهای حرکت کردیم و چه مسیرهایی رو باید حرکت بکنیم توی آینده. که این البته گفتم این معرفت درجه دو است. ما توی حوزه محیط زیست فعلا با فقدان معرفت درجه یک روبرو هستیم تا اینکه برسیم به معرفت درجه دو. ببخشید نمیدونم نکته شما رو گرفتم یا نه.
آقای دکتر منم یه نکته میتونم عرض کنم ببخشید. صدا میاد؟
بله آقای دکتر.
عرض شود بحث زبانشناسی
متاسفانه همون موقع که آقای دکتر مهرآیین شروع کردن قطع شدم.